نام رو به قلم نامگذاری شده در پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه گرامی می‌داریم. دو سال پیش، یعنی در سال 96، این روز رو ما به بررسی رمان اختصاص داده بودیم. در خدمت سه تا داستان نویس، سه تا رمان نویس بودیم، خانم مرضیه سبزعلیان، آقای محمد حسینی، آقای کاوه فولادی نسب آن سال مهمان ما بودند و به بررسی در واقع جریان شناسی رمان‌های عامه پسند و نخبه پسند رو در آن نشست بحث کردیم. بحث‌های خیلی خوبی بود. سال گذشته، سال 97، در روز قلم به بحث شعر امروز ایران پرداختیم. در خدمت خانم فاطمه راکعی و آقای عبدالجبار کاکایی بودیم. موضوعات مربوط به شعر امروز ایران رو بحث کردیم و امروز در سال 98، روز قلم که البته دیروز بود، به خاطر جمعه بودنش مجبور شدیم که امروز برگزار کنیم، میخوایم به داستان کوتاه امروز ایران بپردازیم در دو دهه اخیر، دهه 80 و 90، و در خدمت سه تا داستان نویس، روزنامه نگار، مدرس داستان نویسی هستیم با همه مشغله هایی که داشتن، افتخار دادن، منت گذاشتن و در این جلسه حاضر شدن. در خدمت آقای مهدی افروزمنش هستیم که قرار هست درباره اول قبل از اینکه بحث کنم این رو عرض کنم، در نشست امروز بنا رو بر این گذاشتیم که داستان کوتاه رو از سه زاویه ببینیم. یکی خود داستان رو ببینیم، یکی نویسنده داستان رو ببینیم و یکی مخاطب داستان رو ببینیم. این سه ضلع رو به سه بزرگوار محول کردیم. آقای افروزمنش قرار هست که درباره ضلع نویسنده صحبت کنن، نویسنده بودن در دنیای امروز. آقای دادخواه قرار هست که درباره نسبت شهر و داستان کوتاه، یعنی درباره خود داستان و البته نسبتی که با جامعه داره و با شهر داره، قرار هست که برای ما صحبت کنن. و سرکار خانم افشین نوید هم قرار هست که ضلع مخاطب رو به عهده بگیرن و درباره مخاطب‌های داستان کوتاه در دو دهه اخیر برای ما صحبت کنن. من بیش از این تصدیه نمیدم، وقت جلسه رو نمیگیرم. به نظرم میاد که باید با ضلع نویسنده آغاز کنیم، مگر اینکه خود دوستان نظر دیگری داشته باشن.
منم سلام میگم و تشکر میکنم هم بابت برگزاری جلسه، هم دوستانی که تشریف آوردن. به صورت نمادین بخوام بگم در نوشتن در چه وضعیتیه، باید بگم به سالن نگاه کنیم، فکر میکنم میفهمیم که نوشتن در چه وضعیتیه. و برای همین من سعی میکنم کلا در مورد این مقوله نوشتن در این وضعیتی که ما الان هستیم یه کوچولو بحث بکنم و نظرتون به اون نکته‌ای که به نظر من مهم میاد جلب بکنم. فاکر یه جمله‌ای داره، میگه اگر من نبودم هر شخص دیگه‌ای میتونست آثار منو بنویسه، هم آثار منو میتونست بنویسه، هم آثار همینگوی رو میتونست بنویسه، هم آثار چخوف رو و و و و و آثار همه ما رو میتونست بنویسه. و من فکر میکنم که این جمله خیلی مهمه، فراتر از این که فاکنر داره با ما بازی میکنه یا شوخی میکنه، چون اعتبارا اگه فاکنر نبود خیلی از آثار نمیتونستش نوشته بشه. فاکنر داره نظر ما رو به یک چیزی جلب میکنه، اونم نوشتنه، یعنی خود مقوله نوشتنه، نه نویسنده بودن. از این منظرم میشه تایید کرد حرفشو که شکسپیر میگن سه تا مؤلف هستن که معتقدن شکسپیر رو اونا نوشتن، فقط به اسم شکسپیر تموم شده و تقریبا سر این مناقشه‌ای هم وجود نداره. هر سه اینا دارن به یک اندازه از وزن و بحث پیش منتقدین برخوردارن. بازم اینجا به نظرم تایید میشه که مسئله نویسنده نیست، مسئله خود نوشتنه که به ما کمک میکنه، یا اون چیزهایی که ما داریم میبینیم، یعنی خلق آثاری مثل مثلا جنگ و سرد یا کارهای داستایوفسکی، خود اون مقوله مهمه تا اینکه آیا داستایوفسکی نوشته یا چخوف نوشته یا کسی دیگه ای. اما وقتی از نوشتن حرف میزنیم، در واقع داریم از چه نوشتنی حرف میزنیم؟ مصری‌ها معتقد بودن که نوشتن یه جور تجربه معنویه، چیزیه که داره به شما الهام میشه. بعضیا میگن همین بحث اصلا الهام شدن در مقوله نوشتن از این ایده اسطوره‌ای یا این ایده مصری‌ها میاد. چیز معتقد رومی‌ها میگفتن این یه نزول آسمانیه، چیزیه که داره به قول معروف از آسمان میاد و کتاب کلن داره از آسمان میاد. برای همین باور داشتن که نویسنده یا کتاب اساساً یک مقوله جادوییه، جادویی به معنای مثبتش البته. و ولف یه چیز جالبتری میگفت، میگفت نوشتن مثل دیوانگی میمونه، یعنی این جملهش اینه که نوشتن به مثابه دیوانگیه، که خب اینم طبیعتاً اون دوستانی که سعی کردن بنویسن یا دوستانی که دیروز یه جلسه ای بودش، فکر میکنم آقای دولت آبادی بود یا آقای مجابی بود، گفتش که نویسنده که نویسنده رو جوری تعریف کرد که در نهایت کسی که فارغ از سود و زیان داره مینویسه و بقیه چیزا براش مهم نیست. این یه مقدار به نظر من به این ایده نزدیکه که نوشتن به مقوله دیوانگیه. حالا ما موارد بسیار زیادی رو تعریف کردن یا گفتن که نوشتن چیه، مارکز گفته و همه بزرگانی که در حوزه نویسندگی فعال بودن و تونستن نظریه‌ای بسازن و در مورد این بحث بکنن، درباره نوشتن هم یک بحثی داشتن. حالا میتونیم یه گونه ایش هم به این که نوشتن گونه ای از انکار هم میتونه باشه دیگه، بحث انکار بقای ماده است، یعنی ما داریم چیزی رو خلق میکنیم بدون اینکه چیزی رو از بین ببریم و این چیزی که خلق میشه در جهان قبلا وجود نداشته. اون بحث انکار، اصل انکار ماده هم میتونه باشه، یعنی بقای ماده وجود. اما وقتی در مورد یعنی این یه تعدادی از این گونه هاست که ما میتونیم گونه های زیادی دیگر هم بهش اضافه بکنیم. من فکر میکنم که ما الان درباره یکی از این گونه ها باید صحبت بکنیم، اونم گونه یه که زاکربرگ هیست ماد به اسمشو بذاریم، یعنی چیزی که زاکربرگ اومد تعریف کرد، گفت من یک فضای امنی با فیسبوک درست میکنم که هر کسی میتونه با نوشتن تجربه ورزی بکنه. این تجربه ورزی کردن رو خب ما داریم میبینیم دیگه، به خصوص تو این چند سال اخیر بعد از 4G و جدیداً مثل که 5G هم اومده، داریم پی شاهد این هستیم که نویسنده هایی دارن خلق میشن که اساساً حضور و بروزشون در دنیای مجازی یا رسانه های اجتماعی داره این اتفاق میفته. و فکر میکنم که همین مسئله نوشتن رو به یک نمایش هم بدل کرده، نمایش به این معنا که الان هر کسی رو در فیسبوکش میبینیم، یا خیلی یا خودشون نویسنده یا کسی که داره مینویسه معرفی میکنن، توی بیوهاشون دارن مینویسن که من نویسنده ام، من شاعرم، و وقتی مراجعه میکنی میبینی که بله ممکنه هزاران لایک هم پای مطلبش خورده باشه و اون هم داره از همین رسانه‌های اجتماعی ارتزاق میکنه. قبل از این هم ما یک تجربه‌ای داشتیم به عنوان شهروند خبرنگاری که در نیویورک خلق شد و یک مقطعی هم خیلی روی بورس بود، تازه تبعاتش به ایران رسیدش. یه دو سه سالیه ما فکر میکنیم شهروند خبرنگار خیلی چیز غریبیه و اصلا چیز اساسا درستیه و باید باشه. توی غرب یا تو دنیای رسانه‌های آزاد تقریبا این موضوع درش یه ذره بسته شد، حالا نه کامل ولی روزنه‌هایی که میشد بهش ورود پیدا کرد خیلی مسدود شده. فکر میکنم به تبع اون ما هم در ایران چند سال آینده این اتفاق برامون بیفته، ولی الان هستش. برای همین یعنی پر بیراه نیست که من چند روز پیش یک تبلیغ رو در تلگرام میدیدم که عیناً جمله‌شو که نوشتم این بودش، میگفت که مشاور و تدریس نویسندگی توسط نویسندگان به نام مجازی، و بعدش هم این وعده رو داده بود، یعنی این یه آگهی تبلیغاتی بود تو کانالی که نزدیک 100,000 نفر عضو داشت، و بعدش هم این وعده رو داده بود که نویسندگی را شروع کنید و به صورت آنلاین با طراحی مدرن جلد کتاب توسط ما منتشر کنید تا دیگران از نوشتن شما مستفیض شوند. و مستفیض رو با دارزال نوشته بود، ولی خب نوشته بود و طبیعتاً خیلی بیشتر از خیلی از کتابای ما در واقع دیده شده بود، چون فکر می‌کنم 4-5K یا کا دیده بودنش. کل کتابای ما و کل کتابام فکر می‌کنم تا حالا بیشتر 10,000-15,000 تا فروش نرفته، یا حالا حتی بزرگتر از من این اتفاق افتاده. پس بنابراین من فکر می‌کنم نمایشی بودن به بخشی از پروسه نوشتن در این زمانه ما تبدیل شده. خیلی نمیتونم بگم که آیا این، یعنی این بحث رو نمیتونم خیلی جهان شمول بکنم که آیا در غرب هم داره این اتفاق میفته، خیلی شناخت ندارم، ولی احتمالاً در اونجا هم شواهدی ازش هست که آدم میتونه استفاده بکنه که ممکنه باشه یک سری نویسنده هایی که فقط دنیای مجازی دارن معروف میشن، یا کیم کارداشیان ها و غیره و اینا، در یک مدل دیگه، در یک اشل دیگه دارن. و وقتی نمایشی میشه اتفاقی که میفته اینه که ما در خیلی دوست دارم اینستاگرام، توییتر، حالا توییتر کمتر چون توییتر، اینستاگرام خیلی از این مسئولی مقامات و اینها رو نگاه بکنیم اساسا دارن از این نمایشی بودن استفاده میکنن، به این معنا که یه قلمی دستشونه، یه میزیه و سرشون هم کردن یه کتابخونه، حالا اگر مثلا حکومتی باشه مخاطی و جناب ایناست، اگر دولتی باشه یه مقدار پایین‌تر، و اگر شخصی هم باشه شرکت بخش خصوصی باشن که حالا ممکنه اون گوش و کنار ما یک رمان هم ببینیم، ولی اساسا دارن اینجوری به نمایش میدن. یک جوری نوشتن به نظرم در وهله دومش تبدیل شده به نمایش خردمند بودن در جهان حاضر، یعنی هی مخاطب، هی اون شخص داره تلقین میکنه به ما که من خردمندم، و کتاب و اساسا پشتش نوشتن تبدیل شده به مقوله یک جور نمایش خردمند بودن به جهانی که ما درش هستیم. و چیز ولف یه چیزی داره، یه جمله‌ای داره، میگه که اصولا نویسنده کسی بود که ما فکر میکردیم بهش موهبتی دست و دلبازانه اعطا شده از طرف خداوند که داره می‌نویسه. خب طبیعتا ما الان همچین باوری نداریم و فکر میکنم تا حدودی هم درسته که نویسنده داره با مقولات دیگری می‌نویسه، یعنی داره با سخت پشتکارش می‌نویسه، داره با نظم و انضباط حیرت انگیزی که باید داشته باشه می‌نویسه. البته بازم میگم من دارم تاکید می‌کنم اینها طبیعتاً ایدئاله، ممکنه یکی پشتکار داشته باشه و سخت پوشونو نداشته باشه و مارکز هم نشه، بیاد یه نویسنده لول پایین‌تری بشه، ولی اساساً نوشتن داره با اینها، یعنی از اینها مایه می‌گیره دیگه، از اینکه سخت پوش باشن. و چیزی که خیلی جالب میگه آپدایت میگه که نویسنده کسی که مدام داره خیانت میکنه، یا کسی که داره مینویسه مدام داره خیانت میکنه، به همه جهان داره خیانت میکنه، به زنش خیانت میکنه، به شوهرش خیانت میکنه، به بچهش خیانت میکنه، چون در نهایت یک مشروع بیشتر نداره و اون هم نوشتنشه. بنابراین بدون خیانت کردن شما اگر فکر میکنید میتونید بنویسید، نمیتونید بنویسید. البته جمله اونا جمله من نیست، ولی وقتی که ما نوشتن رو تبدیل به نمایش میکنیم، یک جور تنزل درجه یا یک جور خالی کردن نوشتن از اون محتوای ذاتیش که گفتم، همون نظم و ترتیب و مطالعه و سخت‌کوشی و خیانت و غیره و غیره و غیره هست، تبدیل میکنیم و کاملا میشه یک چیزی برای نشان دادن این که من مینویسم پس هستم. حالا این من می‌نویسم و پس هستم، مارکز یه جمله‌ای داره میگه که نویسنده اصولاً کسیه که به باورپذیری دست پیدا می‌کنه، چون در این صورت همه دارن می‌نویسن، فقط ولی یک عده‌ای هم که باور میشن از طرف مخاطبش. پس باورپذیری اصل اساسی نوشتن از نظر مارکز، ولی ما در حال حاضر می‌بینیم که بعضی این اصلا مهم نیستش. نمونه بارسترش رو بازم می‌تونیم در غرب تهران توی این مجتمع، اسمش چی بود؟ توی باملند در حال در دست طراحی ایران مال ببینیم. شاید اگر رفته باشیم، حالا تحت تاثیر این تبلیغاتی که انجام شده، بزرگی هم که الان ماشاءالله مورد علاقه همه کسایی که دارن تو تهران زندگی میکنن و اصلاً کلان شهر و اون مجتمع هم بسیار بزرگه، کتابخونه‌اش به نظرم مصداق بارز نوشتن در عصر حاضره، یعنی اون نمایش خردمند بودن داره تو اون کتابخونه تبلور پیدا میکنه، یک چیز عظیمی که اصلا بعضا کتابهایی وجود داره که دستت بهش نمیرسه و قرارم نیست دستت بهش برسه، چون اونجا نردبانی یا نمیدونم چیزی که بتونی تو کتاب برداری وجود نداره، کاملا نمایش صرفه، کاملا برای اینه که ما بریم بشینیم رو مبلهای زربافت خیلی لاکچری آقای انصاری و خب میدونید اون اول محتاط بوده دیگه، بشینیم و در نهایت یه چهار تا عکس بندازیم، بیایم عکس رو تو اینستاگرام بذاریم، یه متن، یک شعر، یک دیالوگی رو هم حالا یا تو حافظه‌مون باشه یا سرچ بکنیم، یا بعضن ابداع بکنیم و اسم بزرگان رو زیرش بنویسیم، دولت آبادی مثلا من فلان میکنم، نمیدونم شریعتی من بهمان میکنم، و در نهایت داریم هی به اطرافیانمون، به فالوورامون یا به کسایی که دارن ما رو میبینن یا تو اون هشتگ هایی که میسازیم میگیم که ما خب خردمندیم دیگه، ما داریم کتاب میخونیم و کتاب رو چیز. من اینجا اسمشو میذارم این گونه‌ای که ما الان باهاش مواجهیم به نظرم مصرف نوشتنه، اصلا نوشتن نیست، این گونه‌ای از مصرف کردنه. دقیقا هم دارم مصرف رو به همون معنایی به کار میبرم که لیبرالیسم داره به کار میبره. من اصولا گرایش چپ ندارم، شاید خودم لیبرال باشم، ولی لیبرال داره بازار رو تعریف میکنه بر اساس این که ایده کسب و کار قابلیت این رو داره که به همه شئونات زندگی تسری پیدا بکنه. در نهایت این مصرف پول و خرید و فروشه که داره به ما چیز میکنه، تحمیل میکنه که ما چی رو دوست داشته باشیم، چی رو دوست نداشته باشیم، چی رو بخوایم و چی رو نخوایم، و مدام هم داره به ما چیز میکنه، پوینت مثبت میده. و دقیقاً فضای مجازی یا رسانه‌های اجتماعی دارن این کارو میکنن. ایدئولوژی رسانه‌های اجتماعی بر این اساسه که تو رو هیچ وقت ناراحت نکنن. برای همین باتن دیسلایک یا اون دگمه دیسلایک اصلا توشون وجود نداره، فقط شما میتونید لایک بکنید. و وقتی که فقط میشه لایک کرد، اساساً نوشتن داره در یک پروسه محدود فالوورهای هم نظر و هم رأی یک شخصی قلمداد میشه که از ابتدا تاییدش کردن که واردش شدن. پس بنابراین نوشتن هم داره مصرف میشه، بگونی مصرف میشه هم برای نمایش، هم برای ارائه این که من خردمند هستم، و هم برای این که وارد کسب و کار بشه. اینجاست که اینو بگم، الان اینجا یادداشت کرده بودم یادم نره، این جمله من، این مصرف شدن، این حمله به بازار در عرصه نوشتن اصلا به این معنی نیستش که ما بیاییم کلن خیلی ایدئالی نگاه بکنیم و بگیم که فروش نوشته، فروش کتاب یا هر کتابی که پرفروش شد لزوما کتابی که داره مصرف میشه یا داره نوشتن رو مصرف میشه یا کتاب محققیه. نه، اصلا همچون اعتقادی ندارم. اعتقادم اینه که اتفاقا کتاب باید فروش بره، نوشته باید فروش بره، نویسنده باید پولدار باشه، نویسنده باید راحت باشه، کسی که می‌نویسه باید بتواند که از نوشتن خودش درآمد کسب کنه، و این یعنی ارتباط نوشتن و بازار. اما فرق به نظرم نوشتن برای بازار یا فروش نوشتن. در نوع اول ما داریم کلیه کنش‌های ذاتی و عملگرایانه نوشتن رو تخلیه می‌کنیم برای اینکه بتونیم بازار رو کسب کنیم، برای اینکه بتونیم بازار رو به دست بیاریم. یعنی اون آرزومندی، نظم و ترتیب، پرهیز، نمیدونم خیانت و همه اینهایی که ما داریم میگیم اینها در ذات نوشتن وجود دارن رو، وقتی تصمیم میگیریم که نوشتن رو فقط برای فروش عرضه بکنیم، خالیش میکنیم. چون در نهایت طبق اون بحث ایده کسب و کار برای بازار، ما فقط باید رویا بسازیم برای مخاطب، و اون هم رویای خوب بسازیم. و به نظر من نوشتن و به خصوص داستان نیومده که رویای زیبایی برای ما بسازه، یا نیومده چیزی رو به معنای انقلابی کلمه تغییر بده، بلکه اومده از یک چیزی حفاظت بکنه. اصلا به نظر من، یعنی نظر شخصی من اینه، رمان اومده که از یک چیزی حفاظت بکنه، نه اینکه چیزی رو تغییر بده. و این چیز اون ارزش‌هایی که حالا ممکنه ما بهش باور داریم، بهش اعتقاد داریم، یا از دید نویسنده ارزش‌هایی که باید بهش بها داده بشه تا یک جامعه‌ای بتونه جلوتر بره. پس بنابراین من در اینجا مصرف از نوشتن رو دارم تلاش نویسنده برای کسب رضایت با کمترین هزینه اطلاق میکنم، چون اصولا بازار سود و هزینه است. یعنی تصمیم میگیره که چه چیزی در چه زمانی میتونه بیشترین سود رو به ما برسونه، و نوشتن اساسا با این الگو یه ذره مغایره، به خاطر اینکه سالها مرارت، سختی و زحمت لازم داره تا اینکه در نهایت اون باروری رو اطلاق بکنه. اما نوشتن تو رسانه‌های اجتماعی یا نوشتن تو عرصه حاضر یا این تعریفی یا این بخشی که من سعی کردم توجهمون رو یا توجهتون رو به اون بخش جلب بکنم، اصولا داره هزینه رو به حداقل میرسونه. اصلا هزینه‌ای بعضاً وجود نداره. یک صفحه رایگانی طراحی میشه، یه مقدار فقط ممارست میخواد، به این معنی که شما مثلا روزی 10 تا پست بذاری یا 5 تا پست بذاری و یه مقدار فالوور جمع می‌کنی، و این میشه همه اون چیزهایی که شما از عرصه مصرف کردن نوشتن نیازداری رو تامین می‌کنی. یا میتونی باهاش لایک‌های بسیاری بگیری در فضای مجازی یا در رسانه‌های اجتماعی معروف بشی، یا میتونی باهاش تبلیغات بگیری، یا میتونی کارهای دیگه‌ای بکنی. و برای این سختی چندانی نکشیدی. اینجاست که اون ایده بازار یا مصرف به نظرم به چیز پیدا میکنه. و یه چیز دیگه هم به تبع این داره شکل میگیره که از رسانه‌های اجتماعی خارج شده، یعنی نوشتن به گونه رسانه‌های اجتماعی یا حالا هر اسم دیگه‌ای که براش می‌ذاریم و من سعی کردم که یه ذره تبیینش بکنم، وارد نمایشگاه‌های کتابم شده. یعنی شما غرفه نمایشگاه‌های نمایشگاه کتاب در همین سال جاری رو ببینید، مملو از کتاباییه که در نهایت معلوم نیست از کجا اومدن، نویسنده کیه، چی نوشته، اصلا با چه هدفی نوشته شده. و یه نمونه جالبی که من بهش برخوردم، یه دختر خانومی فکر کنم 10 سالش بود، یادم کمتر، یه کتابی رو نوشته بود با پول خودش، یعنی خیلی با افتخار اعلام می‌کرد که من این کتاب رو با پول خودم منتشر کردم و اومدم تو نمایشگاه به شما بفروشم، و دونه دونه تو غرفه ها راه می‌رفت و کتابش رو ارائه می‌کرد به مخاطبین. و خیلی جالب‌تر و شاید تأسف‌برانگیزتر این بود که از سوی ناشران تشویق هم می‌شد که آفرین تو این کارو کردی، تو این سن و سال داری می‌نویسی و خودت هم افتادی داری میفروشی. دقیقاً به صورت خیلی خیلی مشخصی این نمونه اون بصرفی که من دارم میگم، یعنی چیزی که فقط برای اینه که خرید و فروش بشه، اصلا کسی با محتواش کاری نداره، یه چیزی نوشته شده که خرید و فروش بشه. حالا یه دختر بچه‌ای با قیافه مظلوم، با اون صورت زیباش، با لباس قشنگی که پوشیده بود و دامن خیلی زیبایی که تنش بود، میتونه یه بخشی از این احساسات بازار رو چیز بکنه، برانگیخته بکنه، و اون احساسات در نهایت منجر به این میشه که همه دست به جیبشون بکنن، یه پولی در بیارن و اون نوشتن رو بخرن. که حالا برای خود اون دختر بچه، اگر دیگه الان بکنم سنم به جای رسیده بتونم به 8-9 سال رو بگم دختر بچه، چیز خطرناکه به این معنی که یه توهم کمالگرایی درش ایجاد میکنه که فکر میکنم رسانه‌های اجتماعی اصلا هدفشون اینه که توهم کمالگرایی رو برای ما ایجاد بکنن. و برای همین هم هست که اساساً در شرایط توتالیتر، در شرایط بسته، در شرایط در فضای سیاسی بسته، ما شاهد این هستیم که مسائلی که دستوی نویسنده‌های حرفه‌ای با شدیدترین نوع سانسور مواجه میشه در فضای مجازی و در رسانه‌های اجتماعی داره اتفاقاً با چشم پوشی ازش تبلیغ میشه، برای اینکه اونها دارن یک جور تخلیه ذات‌گرایانه نوشتن رو بدون اینکه حتی شاید هدفی داشته باشن یا بخوان تبلیغ میکنن، که این مورد پسند اون مورد پسند قدرته. قدرت به معنایی که همواره با نوشتن به معنای حرفه‌ایش یا به معنای دقیق کلمه‌اش چیز داشته، مشکل داشته. چون که من فکر میکنم نوشتنی که من ازش دفاع میکنم یک جور مخالفت مدنیه، یک جور آزادی شخصیه که داره سعی میکنه به جهان به گونه دیگری نگاه بکنه و از هویت سازی انبوه یا از انبوه سازی هویت جلوگیری بکنه. اما با رسانه‌های اجتماعی یا تبلیغ نوعی از نوشتن که رسانه‌های اجتماعی دارن تبلیغش میکنن، ما اساساً داریم به یک هویت سازی انبوه میرسیم. و چه چیزی بهتر از این در عصر حاضر که میتونه رخ بده؟ بنابراین این جمله رو بگم، آبدایی که جمله جالبی داره چون نوشته بودم، میگه کسی که اون چیزی رو که میخواد داره و خوشنودم هست، عملا نوشتن رو گذاشته کنار. و من فکر میکنم این اگر بخواید بالا سر رسانه‌های اجتماعی یک تابلوی بزنید برای معرفیش، این جمله خیلی میتونه مؤثر باشه، چون اونا اساسا نوشتن رو گذاشتن کنار ولی دارن می‌نویسن و با چشم پوشیش هم داره هی تشویق میشه. یکی از پربیننده ترین و پرمخاطب ترین کانال های تلگرامی در حال حاضر که خیلی 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 واضح و علنی داره کار میکنه، و یعنی با وجودی که پلیس فتا حواسش به همه چی هست خیلی راحت داره کار میکنه، داره درباره داستان های اروتیک می‌نویسه. این در حالیه که کوچکترین کلمه‌ای حداقل فکر کنم دو تا بزرگواری که اینجا با ارشاد سر و کارشون افتاده میتونن تایید بکنن، کوچکترین کلمه‌ای، نمیدونم چی اسمشو بذارم چون جنسی اصلا نمیشه اسمشو گذاشت، حتی یک کلمه محاوره در جنوب شهر تهران که داره روزانه هزاران هزار نفر ما میشنوه و اصلا هم زشت نیست حذف میشه به دلیل اینکه خب این ضد اخلاقیه یا لاب 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 لاب. اما فکر میکنم این کانالی که من دارم میگم آخرین نگاهی که من کردم 150 هزار تا مخاطب باشه و غیر از این هم داستانی هست. یعنی اصلا چیزش این بود، تایتلش این بود که من دارم این داستانها رو میگم و بیایید به ما بپیوندید. اون مثال اولی که زدم مال اون کانال تلویزیون. و بخوام کوتاه بکنم حرفم رو یا تمومش بکنم، اینه که به نظر من این نوشتن در فضای در رسانه‌های اجتماعی در حال حاضر مسئله اصلی نوشتن در ایرانه که باید بهش پرداخته بشه یا باید بهش توجه بشه. اما چون خیلی زیر جلکی به قول این قدیمی ها داره پیش میره، ما بهش خیلی توجه نمی کنیم یا خیلی خطرش رو جدی نمی گیریم. ولی فکر میکنم به صورت خیلی سیستماتیک و عامدانه‌ای داره تبلیغ میشه اتفاقا، و تبلیغش هم به این شکلی که داره ازش چشم‌پوشی میشه. این چشم‌پوشی داره در جهان روشنفکری ما، در جهان سیاسی ما، در نظام ایدئولوژیک ما و در همه اینا رخ میده. یک بخشش از غفلت و یک بخشش در راستای سیاست‌های نوینیه که برای سانسور داره رخ میده. من فکر می‌کنم رسانه اجتماعی تا حدودی داره به این موضوع کمک می‌کنه و به صورت سیستماتیک داره از این اتفاق می‌افته. شاید خیلی بدبینانه یا توطئه انگارانه باشه، اما فکر می‌کنم این اتفاق داره می‌افته و ما لازمه که وقتی داریم در مورد نوشتن تو دوره حاضر تو دهه 90 یا شاید یه ذره کمتر فیسبوک چه سالی در 80 بود مثلا؟
نه بابا 86 87 80.
از همین توی یک دهه گذشته می‌خوایم حرف بزنیم، باید به این مسئله تا حدود زیادی توجه بکنیم، چون بزرگترین آسیبی که میزنه همونی که گفتم، اینا دارن نوشتن رو مصرف میکنن و نوشتنی که مصرف بشه در نهایت از بین میره. به نظرم حالا نه شکلش بگیم کتاب چاپ نمیشه، که اتفاقا کتاب چاپ میشه. ما اوج ادبیاتمون شاید تیراژ کتابمون نصف الان هم نبود، با وجودی که جمعیتمون خیلی با الان تفاوت زیادی نداشته به این خاطر جمعیت. برای همین فکر میکنم که این مشخصه اصلی نوشتن در عصر حاضر یا این دوره‌ای که ما هستیم همین مسئله رسانه‌ای شده. مرسی.
من خیلی سپاسگزارم آقای افروز منشی. جمع‌بندی عرض کنم، آقای افروز منش معتقد هستن که در فضای جامعه امروز نوشتن بیشتر تبدیل شده به ویترین، به نمایش خردمندی، و به سبب اینکه فضاهای مجازی این امکان رو در اختیار خیلی از آدم‌های بی تجربه، کم تجربه، کم سن و سال، بدون پشتوانه دانش قرار میده که اساساً بدون هزینه بتوانند دست به قلم ببرند و به دلایل مختلف، حالا اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک، این فضاهای مجازی حمایت هم میشن. بنابراین نوشتن تبدیل شده به مصرف کردن در واقع نوشتن و نمایش خردمندی. آقای افروز منش، من یه سوال ازتون دارم. همونطور که خودتون هم فرمودید، این بخش مهمی از فضای نویسنده بودن در دو دهه اخیر هست که باید به آن هم توجه بشود، و خب تاکید شما هم بر این بخش بود و خیلی هم خوب بود، و بعداً در انتهای برنامه پرسش و پاسخ که داریم احتمالاً دوستان در این باره هم سوال خواهند داشت. اما بخش دیگری که شما به اون نپرداختید به نظرم مغفول ماند، در واقع جریان‌های آموزش داستان. ببینید اینجا پژوهشگاه هست، ما از طرف پژوهشکده ادبیات داریم این نشست رو برگزار می‌کنیم. بحث آموزش اینجا ندیده گرفته شد. یعنی یک جریان‌های آموزش مثل همین مؤسسه خانش، این چون یک مؤسسه فرهنگی است، در واقع این تبلیغ نیست که، چون این صوت روی سایت هم میره، این بحث تبلیغ نیست. مثل مؤسسه خانش و مثل خیلی مؤسسه‌های دیگری که دارن آموزش داستان نویسی رو برگزار میکنن برای نسلی که بهشون امیدوار هستیم، یعنی بچه‌هایی که امیدواریم که اینها خوب بخوانند و بیاموزند که چگونه ببینند و چگونه دیده‌هاشون رو بنویسند. درباره این شما سکوت کردید، آیا چشم‌انداز روشنی برای این بخش از نوشتن‌ها وجود داره؟
یه چیز یه مسئله وجود داره توی روزنامه نگاری، یعنی مسئله که میگم نه به معنی این که وجود چیز نداره، طبعا همه روزنامه نگارا بدون اینکه تاییدش بکنن قبولش دارن ولی درباره‌اش سکوت میکنن. اونم اینه که اونم اینه که میگن خبر خوب وجود نداره، خبر وقتی رخ میده که خبر بده. برای همین اساساً رسانه‌ها رو در حکومت‌های چیز، حکومت‌های بسته سیاسی میگن سیاه‌نمایی اسمشو میذارن، در دنیای آزاد اسمشو یه چیز دیگه‌ای میذارن یا اونها هم درباره‌اش سکوت میکنن، چون اصولاً این داره از یعنی میگن خبر وقتی تولید میشه که خبر بده. من هم دارم الان اینجوری نگاه میکنم به موضوع، طبیعتاً اتفاق‌های مثبتی داره رخ میده و حتماً که هم از نظر کمی و هم تا حدود بیشتری به نظر من از کمیتش کیفیتش ما در داستان نویسی رشد کردیم، مثلا در نوشتن رشد کردیم، یعنی بچه‌های جوان یا نسلی که وارد شدن، حالا خودم رو سنی نمیگم جوان، به واسطه حضورم در چیز نویسندگی میگم، یا خود سینایی که اینجا نشسته، اینقدر اسم کوچیک صدا میکنه هم اسم فامیلی که میگم یادم میاد، آره آتوسایی که اینجا نشسته، دو تا نمونه ای هستن که توی مثلا هم دقیقا هم دوره هم وارد شدیم و مخاطبای زیادی داشتن، آدم های پرطرفداری هستن و دارن دیده میشن، یا مؤسسه خانش یا مؤسسه های دیگه که دارن در این عرصه نگاه فعالیت میکنن، یا چیزی که داره از استقبالی که داره از کلاس های داستان نویسی میشه تا حدودی نشان دهنده نکته مثبت شما هست و منم تکذیبش نمی کنم. فقط میخواستم بگم ببینید ما در مقوله نوشتن فقط یک چیز نداریم، در واقع داریم در مورد یک شاهرای حرف میزنیم که چندین و چند شاخه داره، رمپ داره، لوپ داره، دور برگردون داره، همه اینا رو داره. من فقط تصمیم گرفتم یک دونه از اینها رو انتخاب بکنم و درباره اون حرف بزنم و اون هم با اون اصلی که گفتم بدترینشون، یا به نظرم بخشی که داره ما بخشی که لازم ما بهش توجه بیشتری بکنیم چیز داره، چون بقیه داره مسیرشو میره، ما داریم به قول معروف در حوزه کیفیت داریم یواش یواش رشد میکنیم، در حوزه نمیدونم یک سری فعالیت‌های صنفی داریم رشد میکنیم، در مورد درباره جمع شدن نویسنده‌ها، تشکیل شدنشون، تشکلشون، نظریه پردازیشون، بزرگترها دارن کار میکنن، داره جلو میره، ولی این نکته‌ایه که به نظرم لازمه اتفاقا نسل ما بهش بپردازه و برای همین شاید من تصمیم گرفتم که روی این بحث زوم بکنم و اون جنبه‌های مثبت رو یه ذره بذارم به عهده حالا یا بحث‌های بعدی یا ان شاءالله جلسات بعدی که وجود داره.
خب خیلی سپاسگزارم. سوال دیگری دارم از خدمتتون، اما اگر اجازه بفرمایید یک دور در خدمت بزرگواران باشیم باز به شما برمیگردم. اگر به همین روال پیش بریم، از ضلع نویسنده آغاز کردیم برسیم به ضلع متن، در خدمت آقای سینا دادخواه هستیم که علاقه خاصی همینجار به منطقه یوسف آباد دارن، از خیابان 33 ما ایشون رو کشاندیم به 64 غربی و در خدمتشون هستیم که درباره متن با ما صحبت کنیم.
متن یعنی داستان کوتاه؟
داستان کوتاه؟ بله
قطعاً
درباره داستان
کوتاه. البته من با بخشی از حرفای مهدی همدل نیستم، دوستان اگه بحثی چرخشی اتفاقی افتاد بعداً برگردیم بهش، اما فعلا یک بنا به همون طرح قبلی من حرفمو یکم بعد اگه دل بدی میخوام یه روزه دیگه بخونم، من از یه سمت دیگه وارد ماجرا بشم قدم روزه نیست، بیشتر یه توصیفی از یه مجموعه جریانات و فلاگرتهاییه که در 20 سال اخیر به طور مشخص بعد از دوم خرداد که یکی دو سال پیش سالگرد تولدش سالگرد مرگش بود، 20 سال 20 ساله شد راجبش، این که این به عنوان پس زمینه تحولات سیاسی مدنی چه تأثیری بر فرم داستان کوتاه گذاشته و در دهه 80 به عنوان دهه‌ای که به گواه دوست و دشمن اصلا یک رشد کمی کیفی ما در مقیاس هم داستان کوتاه هم رمان داشتیم، تو مشخص در داستان کوتاه این به یک گونه ای از تبارشناسی برسیم راجبش. اما قبل از اینکه به این به طور مشخص دهه 80 بپردازم، یکم بعد این همه داستان کوتاه مشخص بشه چرا اصلا فرم مهمی شده در ادبیات معاصر ما در جریان داستان نویسی ما. محققین داستان یه کسانی که سعی کردن جنگ‌ها و گزیده‌های از داستان کوتاه چه به شکلی سیستماتیک چه به شکلی ذوقی جمع بکنن، متفق قولن که اگر مدرنیسم ادبی در جایی انکشاف و ظهور و حلولی پیدا کرده باشه در 100 سال اخیر، اون به راحتی نشانه‌هاش خیلی راحت‌تر در داستان کوتاه میشه پیدا کرد تا در رمان. اول کسی که این گزیده ها رو جمع کرد مرحوم سپانلو که این روز قلم هم ابداع ایشون بود و پیشنهاد ایشون بود، وقتی اون داستان کوتاه دهه 40 رو جمع کرد و بعدا ادامه داد دهه 50 و دهه 60 رو هم جمع کرد، به جد معتقد بود که این داستان اگه ما میخوایم بفهمیم چه خبری داره میفته در چه اتفاقی داره میفته در ادبیات مملکت، باید بریم نه شعر نه رمان، باید بریم داستان کوتاه بخونیم. بعدا آقای میرانبدینی هم همین کارو کرد و اصلا اون گزیده معروف شاید داستان کوتاهای به شکل خیلی سیستماتیکی جمع کردن. جالبه که خود آقای میرانبدینی هم جلد آخرشون دقیقاً فقط به دهه 80 اختصاص دادن، دهه 90 جلوتر نمیگیم، دقیقاً میگه دهه 80 داستان کوتاه فارسی، نمیگه دهه پس از دو خرداد یا نیمه دوم دهه 70 به بعد. انگار این دهه 80 خودش یه ترم کانکریتیه که میشه روش صحبت کرد، واقعا به نظر میاد اینطوره. این داستان کوتاه اصولاً انگار این مدرنیته ایرونی یا هر اسمی که روش بذاریم رو داستان کوتاه راحت‌تر درون خودش کشیده و روش حرف زده. دلش هم یکم چیز ژنریکه، به این معنی که اصلا به این معنی که انگار اون سوبژکتیویته، اون فردیت ذهنی نویسنده، اون واحد شخصیت انسانی در داستان کوتاه راحت‌تر حضور پیدا می‌کرده. اما باید راجع به قسم این توارهای مختلف داستان کوتاه در طول این 70-80 سال داستان نویسی صحبت کرد. اگه نسبتش رو با پس‌زمینه تحولات سیاسی، اجتماعی، مدنی بخوایم بسنجیم، حالا این امواج داستان کوتاه گفتن داستان نسل اول، نسل دوم، نسل سوم تا نسل 56 هم آوردن. خود آقای میرانبدینی این ریسکو کرده. اما اگر بخوایم یه ذره ساده‌تر بکنیم و اینو یه ذره بازتر بکنیم که در این بحث 20-25 دقیقه‌ای ما بخوره، این که قبل از دهه 80، یعنی دهه 80 بگیم بعد از دوره خرداد تا فعلا، سه تا موج اصلی داستان کوتاه وجود داره. یکی داستان‌های کوتاه از تلیعه اش، یعنی معمولا از یکی بوده یکی نبوده جمال‌زاده، تا اصلاحات ارضی، یعنی یه بازه زمانی 30-40 ساله‌ای هستش که این فرم متولد میشه و اتفاقا خیلی اعتقاد دارن که هرچی از همونجاست. یعنی اگه چوبک و هدایت و جمال‌زاده و بزرگ علوی و رساله حاضری هست همونجاست. این داستان کوتاه هم اگه میخواد خوبش رو پیدا کنی برو اونا رو بخون، هر چیزی اولش بهتره، نوبر میوه نوبرش بهتره. یه دوره‌ای هم دوره دومش هم که خود مشخصه دیگه، دوره پس از اصلاحات ارضی، یعنی اوایل دهه 40 تا انقلاب 57 که باز هم به زعم یه طیف زیادی این مثلا دیگه دوره طلایی نه تنها داستان کوتاه که دوره طلایی فرهنگ و هنر رو همه چی همینجاست. این 17 سالیه که از اوایل دهه 40 تا انقلاب 57 تقریبا. از اما اگر یک مقدار انصاف هم داشته باشیم، احتمالاً بتن داستان کوتاه مملکت، داستان کوتاه ادبی بنا به دلایل بسیار زیاد حد فاصله، یعنی وقتی خود اول گلشیری متمرکز میشه روی فرم داستان کوتاه، حد فاصله انقلاب 57 تا دو خرداد اتفاقا اینا کارگاه‌های داستان نویسی برگزار میکنه، خود آقای براهنی داره کارگاه برگزار میکنه، مجلات ادبی مثل آدینو و گردون وظیفه خیلی مهمی دارن در معرفی نویسنده‌های جدید. خیلی از این نویسنده‌ها بعداً جلای وطن میگن، جلای وطن میکنن. آقای فرخوال، آقای ربیحاوی، خیلی از داستان کوتاه، خود آقای نجدی اصلا پدیده یکی توی گردون معرفی میشه. زود مرگ، جوان مرگ میشن. میخوام بگم یک سنت قوی پشت داستان کوتاهه که اصلا راجع مفصلا صحبت کرد. و اتفاقا اگر مورخین ادبیات یا منتقدین یا شارحین غربی به طور مشخص کم بودن، معمولا این دوره‌ها رو لحاظ کردن. یعنی اونقدر که رمان ما جدی گرفته نشده، داستان کوتاه جدی گرفته شده اتفاقا، یعنی راجعش صحبت شده، یعنی فرقاشون رو مشخص کردن، فرماشون رو مشخص کردن و غیره. اما از دهه این، حالا این تقسیم بندی دهه 80 هم مهمه ها، یعنی راستی سال 80 اتفاقا مهمه، سال 90 هم اینجا این تقویمه شکل خیلی تصادفی جور در میدان اتفاقی که واقعا در فضای مدنی میفته. چون سال 78 فکر کنم مرحوم گلشیری میمیره، یعنی فوت میکنن، و با مرگ آقای گلشیری کلا یه سری اتفاقات مهمی از دست میره در ادبیات. یکی از مهمترین چیزهایی که از دست میره خب مجله کارنامه است. حالا مجله کارنامه بعداً هم منتشر میشد، اما مجله کارنامه اگر چون این پرانتز بزرگ باید باز کرد که داستان کوتاه به معنی حرفه‌ای کلمه داستانی که اول در یک مجله چاپ بشود و بعداً نویسنده اینا رو جمع کنه، مرتب کنه، یه ویرایی دست به سر گوش رو بکشه بکنتش کتاب. مجله کارنامه موقع داره نویسنده معرفی میکنه، نویسنده هست جوان مهمترین چهره هم که شاید مثلا معرفی میکنه تو مقطع از قبل هم این کار میکنه، مثلا شهریار مندنی پور یا مثلا حسین مرتضاییان آفکنار نویسنده هایی هم که کاملا از دل مجله کارنامه میان بیرون. خیلی هستن، آقای نجفی اسمش، باخیشنی، گلشیری، گلشیری هم گرفتم، یا خیلی از این بچه مثلا فرض کن نویسنده های موجود نسل اول مثل خورشید فر اینا همشون تو کارنامه اول مجله چاپ میکنن، داستان چاپ میکنن. سال 90 هم از یه جنبه دیگه مهمه که چون اولین شماره همشهری داستان منتشر میشه، یعنی باز هم تو از بعد از در طول دهه 90 حمیدرضا نجفی که باخش نش فکر کنم سال 83 بود جایزه گلشیر کوتاه گلشیر رو گرفت، یعقوب یادلی در مهسا محب‌علی، اینا همشون در کارنامه اول داستانشون چاپ میکنن. حسین ثناپور داستان کوتاه چاپ میکنه، یعنی بعد کسانی که در دهه 80 به عنوان چهره مطرح میشن نخستین قلم پیمایی هاشون رو به عنوان داستان کوتاه در کارنامه مرتکب شده بودن. در دهه اول دهه 90 هم که مجله همشهری داستان منتشر میشه و اصلا داستان کوتاه سر شکلی پیدا میکنه، یعنی نویسنده ها انگیزه دارن که داستان بنویسن که در همشهری داستان چاپ بشه. حالا این چیز ریزش ها و رویش های فراوان داشته، این راجع همشهری داستان هم باید صحبت کرد به عنوان یک نهاد ادبی. خلاصش اینه بخوام بگیم که در این در طول این ده، اما حالا جالبش اینه که در طول این ده سال هیچ مجله ادبی جدی وجود نداره، یعنی قبلش کارنامه است، بعدش همشهری داستان. این ده دوازده سال وسط این قضیه داستان کوتاه مجله نداره. حالا مجله نداره اما یه چیز دیگه داره، اینم چیزی که الان نداریم اتفاقا، یه سرفصل خیلی مهمی و باید باز کرد و بهش اشاره کرد به نام جوایز ادبی، که اینا اگه کسانی هم دوره من باشن، یعنی هم نسل من باشن، این اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 به روشنی به یاد دارن که مثلا سال 83 مثلا فرض کنید چند تا جایزه عجیب غریب مفصل پرشور برگزار میشه. مثلا خود بعد از مرگ آقای گلشیری بنیاد گلشیری تأسیس میشه و جایزه گلشیری وجود داره که کتابایی که هر سال اینا چاپ کتاب عوض میکنن، مثلا نیست مثلا من اگر داستان یه کتابی منتشر بشه جایزه مثلا احمد محمودو بگیره انگار نه انگار، اون موقع اگر تو گلشیری بگیری یا 5 تا چاپ همون سال اول میخوری. جایزه منتقدین مطبوعات برگزار میشه که به نظر من حتی تو سنجش داستان ها به نظر من از جایزه گلشیری سختگیرتر و دقیقتره و انتخاب‌هاش الان که به انتخاب‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینی که انتخاب‌های دقیق‌تری اتفاق افتاده. تا وقتی مرحوم کاشیگر هستن زندن خدایشان بیامرزد، ایشون متولی چند تا جایزه خیلی مهمن، مهرگان، یلداست. فقط من اشاره می‌کنم جایزه یلدا سال 84 فکر می‌کنم یک کاری کرد که اصلا الان زده عجیب غریبه حتی تصورش، تونست از 10,000 نفر نظرسنجی کنه واسه داستان کوتاه و تونست تمام از چهره سینمایی ادبی این توی هیئت انتخابش نه هیئت داوریش. مثلا من یادم حامد بهداد یادش اورنج کردنش به عنوان کسی که داستانا رو بخون به عنوان یا شهروند نه به عنوان کسی که، یا خیلی از چهره های دیگه. حالا اون موقع حامد بهداد الان نبودم رفت به چیزا بازیگری مثلا خوشبختر محسوب میشه، یعنی یه همچی کارایی کردن، یعنی تونستن داستان کوتاه رو تبدیل کنن به یک کنش مدنی، ببرنش تو جامعه ببینن که فیدبک چیه، چه اتفاقی میفته. پول هم پشتش بود دیگه، یعنی یه پولایی هم پشتش بود، میتونستن همچی کارایی بکنن و استقبال هم زیاد بود. یه جایزه خیلی مهمه دیگه هم برگزار شد، 3-4 داره بیشتر دوام پیدا نکرد، اون خیلی مهم و موثر بود، جایزه شهر کتاب. اگه یادتون باشه جایزه بود که
البته برگزار
اون شرکت فرشته است.
آره.
اون شرکت نمیدونم، اما اون جایزه ای که بود مثلا نویسنده مثل فیمان اسماعیلی به عنوان یکی از بهترین کوتاه نویسای ما، یا خود خورشیدفر اونجا برگزیده شد، چند یعنی کسانی که یعنی اگر تو اون جایزه اول میشدی، یعنی برگزیده میشدی حالا اول نه، اعتبارات خیلی خوبی واسط میافتاد، ناشرای کتابت قبول میکردن، خیلی خیلی جایزه مهمی بود، خیلی هم پرشور برگزار میشد. من یادم اختتامیهش رو یه بار تو این تالار شمس گرفتن، یه شمس پر حرکت، فکر کنم 600-700 نفری که اومده بودن اصلا عجب غریب بود واسه یه جایزه ادبی، خیلی عجیب بود. خیلی هم شیکو مراسم ها خیلی شیکو پیک و شکیل و خوب برگزار میشد، جایزه خوب و خیلی بچه ها انگیزه داشتن که در جوایز ادبی شرکت کنن. جوایز ادبی خیلی کمک کرد در انگیزه آدم ها برای اینکه وارد داستان نویسی بشن، و داستان کوتاه دیگه گوی سبقت رو به قطعیت از شعر برو باید در دهه 80 دیگه تو، یعنی آخری موج شعر، مثلا شعر دهه 70 معروفه اصطلاحا بهش میگن که یه عالم شاعر حالا توش به دنیا آمد، همون اوایل جوانمرد شد و بلافاصله داستان کوتاه جا شد توی بچه هایی که میخواستن وارد میدان ادبی بشن. پس در قیاب مجلات نهادی که نویسنده رو پروسس کنن و دلشون چهره در بیارن، و اونا رو همون کاری که در دهه 60 اتفاق افتاده بود، در دهه 70 اتفاق افتاده بود، نویسنده اول باید درس پس می‌دادن در یک جایی، اینجا اگه توی داستان می‌نویسی و اقبال می‌شد، ناشر بلافاصله می‌گفت کتابت کو بدون هم چاپ کن. این یک نکته مهمه. یه نکته این همه رو می‌خوام بگم که یک نشریه‌گیری کلی بکنم. یه نکته خیلی دیگه مهمی که باید حتما بهش توجه کرد، بهار مطبوعاته، یعنی این چیزی که دوره خورد ربط داره. دوره خورد اتفاق میفته تا سال 78 رو کیوس که دکه روزنامه ها 50 تا روزنامه است، همم اپوزیسیون، همش هم به شکل کتاب، یعنی کسی روزنامه میخواد بگیره روزنامه رو نمیگیره خونه که اخبار بخونه، اینا پر اسمه، هابرماس و نمیدونم یه عالم رمان نویس، و یعنی اینقدر مثلا روزنامه جامعه یا صبح امروز چیز قصر اینقدری داره که همش هم خوندنیه، یعنی ماشاءالله یعنی ماشاءالله به ماشاءالله شمس الله عزیز که
ماشاءالله
عطا الله، نه واقعا نه ماشاءالله به ماشاءالله، این ماشاءالله به ماشاءالله، یعنی این یه چیز عجیبه. ولی انبوهی نویسنده که خیلی جالبه که کسانی که صفحات فرهنگ و هنر اون روزنامه رو اداره میکنن، بعدم خیلی هاشون میشن داستان نویس، یعنی ژورنالیسم کمک میکنه به خیلی هم کمک میکنه به اینکه یک انرژی آزاد بشه در نوشتن اون حالت ترسناکی که در محضر براهنی و گلشیری و دیگران بهالو و فرج سرکوهی و اون ایده اون سایه های چپ نوشتن ازش گرفته میشه، یه چیز خیلی زمینی و عادی میشه. تو اگه روزنامه‌نگاری هم باشی، نثر خیلی ویژه‌ای هم نداشته باشی، در مکتب کسی هم تلمذ نکرده باشی، داستان تو بنویسی یه جایزه بگیره، میتونی بعداً بیای. کما که مثلا همون موقعم که سابقه روزنامه‌نگاری رو در نظر نمیگیره، مثلا محمد قوشانی مثلا 19 سالش مثلا میشه معاون سردبیر مثلا روزنامه 1 میلیون تیراژی، کسی نمیگه تو کجا اومدی، یا بعداً اگه سردبیر شرق دوره اول میشه که خب تیراژ نجومی فکر بالای 500,000 نسخه داره، هم شهری دوره دوم، اینا یعنی این جوانیه مساوی خامی نیست، مساوی شور جوانیه، که اینم خیلی مهمه. این نویسنده خیلی زیادی رو وارد داستان نویسان خیلی زیادی رو وارد بازی میکنه. یه نکته خیلی دیگه هم که نکته مهم دیگه که باید اشاره کرد، یعنی فکر کنم زاد سوم، یعنی در کنار جوایز ادبی، در کنار مطبوعات که نویسند پتانسیل نویسنده ها رو آزاد میکنن، همون چیزی که مهدی برای فضای مجازی، یعنی این اینترنت و انقلاب خاموش دیجیتالی که در دهه 80 اتفاق افتاده، خودش به این پدیده بلاگ نویسی، یعنی اصلا من حالا به این میکرو بلاگ های اینستاگرام و توییتر و اینا من کار ندارم، خود بلاگ نویسی به عنوان من حاضرم یه مقاله بلند بالا بنویسم راجع به این که بگم بلاگ نویسی یک سنت ادبی بود، الان ها الان دیگه شوخی، یعنی تا قبل از 88 منظورمه، که اینا اصلا یه جریان برنامه داره. طرف هر روز خیلی بچه‌هایی که خوش قلم بودن در وبلاگ‌ها می‌نوشتن، یعنی اون روز نوشت نویسی، اون شخصی نویسی، اون این مدل شخصی نویسیه، این مدل راحت نوشتن، طنز داشتن، سبک‌بار نوشتن، به فارسی معیار نوشتن، این جست های شهری رو، لایف استایل شهری رو وارد فضای داستانی کردن، این هم خیلی خیلی مهم بود در اینکه ادبیات دهه 80 کلا بکنه از عقبه خودش. حالا خواهم گفت این کندن بشه، من دیرم شد. آخرین زل این چند زل ایره هم ورود داستان نویسان زنه، یعنی به طور مشخص کوهنالگوی زویا پیرزاد دو اپیزاد نه تنها با رمان شب خارمان خاموش میکنم، با اون سه تا مجموعه سه کتابش که اصلا یه اتفاق، یعنی تالی داره دیگه. حالا تالی های فاسد هم داشته، اما خب واقعا تالی های پربرکت هم داشته. محصل همه اینا به نظر من اعتباری که باید راجبش صحبت، یعنی چیزی که صحبت کرد اینه که دو تا آگاهی دیگه متمایز میشن از هم دیگه در فضای داستان نویسی ما، در فضای داستان کوتاه نویسی ما. اگر تا قبل از اون، یعنی قبل از دهه 80 سنت آگاهی غالب بر داستان نویسان و همینطور رمان نویسان یک چیزی مبتنی بر کلیفجش بخوام بگم آگاهی بومیه، حالا این بومی رو شما میتونید هم به معنی محلی لوکالیتی در نظر بگیرید، هم به معنی نشنال ملی، به هر حال اونا دغدغه هویتی دارن. همه داستان نویسای اون غالبا، حالا نگیم همشون، استثناء ها زیادن، هویت جغرافیایی منظورمه، یعنی اگه مثلا ما داستان اصفهان داریم، داستان اهواز داریم، داستان هر جایی هست، میخواد اون لوکالیتیه رو فراچنگ بیاره تو فرم ادبیش. به خاطر همین که خیلی عنصر تمایز و مندیگری توش مهمه و حتی اون تکنیک زدگی و اون صناعت زدگی بیش از حد و اون زبان عجیب غریب هم انگار از دل همین بومیگراییه میاد، میخواد یه جور خوش متمایز کنه دیگه. یعنی مثلا فرض کن فلان داستان نویسی که داره در مثلا کوروش اسدی به عنوان یکی از نمونه های مهم اینا که داره از جنوب بنویسه، این دیگه باید به هر قیمتی که هست بگم متمایزم، هم فضا داستانم متمایزه، هم زبانم متمایزه، یعنی این چون عنصر هویتی توش برجسته است مجبور دائم دست به این تمایزها در تمام سطوح داستان بزنه. پس آگاهی بومی به نظر من به نظر میرسه که اون کلید فهم داستان قبل از دهه 80 بشه، یعنی و روشن فکران هویتی، روشن فکران هویت‌گرا، حالا فرق نداره که براهنی باشه یا گلشیری باشه، نه در نهایت روشن فکر هویت‌گران، یعنی همه‌شون از توبره از اون کیسه جلال آل احمد اومدن بیرون، چه مخالف جلال آل احمد باشن چه موافق جلال آل احمد باشن، خود آل احمد هم در سنتی میاد. یعنی نه تنها داستان نویسا روشن فکر ما، یعنی شایگان، آشوری، همین سید جواد طباطبایی، اینا قائنه هم غالبا هم روشن فکر هویتی ان. یعنی سوالشون من کیستم، ایران چگونه ایران شد، و این سوال خیلی عجیب غریب قرار تو فرم داستان کوتاه جواب پیدا بکنه. مثلا شما اگر داستان ابوتراب خسروی یا محمدرضا کاتبو بخونید، اصلا جوری به غیر از این کلید با کلید دیگه نمیتونید داستانا رو بخونید. این آگاهی در دهه 80 همه دهه 80 اینا انگار یهو انرژیش خالی میشه و جاشو میده به یه چیزی که حالا به شکلی گلوگوشاد، شاید این اسمو بشه روش گذاشت، به آگاهی مدنی. ببین یعنی ببین موج اولی که به وجود میاد داستان آپارتمانی اصطلاحاً، علی این صفتیه که متاسفانه آقای که استاد تمام برچسب دادن در ادبیات ما، آقای الان امریکا شهریار مندنی پور روی چیز گفت، به تأخیر روی داستان پیرزاد گذاشت. گفت این داستان چیه؟ یه مقاله تو سرمقاله کارنامه بود. این داستان چیه میخونید؟ نماش آپارتمان، فضای بسته آپارتمانی، داستان آپارتمانی اینا، زن خانه دار میانسال، یعنی اینا کن یه جایی آپارتمان انگار مهم شده، یعنی فضای شهری. بعد کم کم اینا گسترده تر میشه، یهو در میانه دهه 80 دستی داستان نویس میان که بنده خدا خیلی بدنامه، اما اینجا اسم شاید به نیکی یاد کرد، آقای فرهاد جعفری با کافه پیانوش یه چیزیه، یه وقتی چاپ 70 میشه، یعنی یه جادویی توشه که این کارو میکنه و اصلا همه کافه است، کافه پیانو، یعنی توی فضای شهری داره اتفاق میفته. مهسا محب‌علی، سارا سالار و بعد دیگه باز میشه مثلا خب مهدی، کارهای خود من، نسیم معرشی، یعنی اینا که نسبتا با اقبال مواجه میشن، اینا انگار دارن نخستین تلیه های آگاهی شهری، آگاهی مدنی رو وارد داستان میکنن. این ژست های شهری یا عینی گرایی که این داستان رو دارن، شما تقریبا مؤلفه قالب فرمی داستان‌های کوتاه قبل از دهه 80 تلفیق عین و ذهنه، این داستان داری میخونی میگه خوچه خوب پیش میره یا خوب پیش میره، یا پایان داستان احساس میکنه این شخص این حال واقعی بود نبود، این تو ذهنش اتفاق افتاد، در دنیای واقعی اتفاق افتاد. این تلفیق فضاهای عینی و ذهنی اصلا مؤلفه غالب تمام اون است. اما دیگه در داستانهای دهه 80 به بعد نکه نباشن نویسنده که این کارو بکنن، نویسنده موفق جوانی که اتفاقا این کارو بکنه. اما به ذرس قاطع میتونم بگم که تواترش خیلی کمتر شده و رو آورندگی به فضاهای عینی، فضاهای ملموس، موقعیت‌های زندگی روزمره، همون چیزی که دقیقاً چخوف از داستان کوتاه انتظار داشت. حالا اگه بخوام یکم زیاده روی کنم، انگار داستان کوتاه به معنی، یعنی داره قرار کلش رو میرفت، کم کم داره روی پاهاش رو میره، به معنی که ما از چخوف و کارور و اینا میگیم داستان کوتاه، اینا بیشتر سر شکل داستان کوتاه دارن تا داستان کوتاه دهه 40 و 50 ما. اون انگار تب آزمایی‌های بسیار پیچیده فرمی تکنیکی هم. به عبارت دیگه این سخن گفتم، آخرین حرفی که بعد الان فرصت بزنم اینه که میخوام بگم به نظر میرسه در دهه 80 این آگاهی مدنی جاشو کم کم دیگه جاشو داره میده به آگاهی بومی که قبلش میدید داره. یعنی اگر هم ما نویسنده های روشن، یعنی هنوز انگاره روشن فکری معتبر باشه که حتی خب واقعا خیلی کم رنگ شده دیگه، در چه در بین هنرمندان و نویسندگان، چه در بین حتی خود اون انتلیکتوالتر اکادمیکتر، اینه که این شهره یه آرایه نیست دیگه. این نکته مهمه، این انگار اصلا نقطه مبدا، نقطه شروعه. این که اصلا تو بگی مثلا رمان شهری یا داستان شهری، این دیگه یه صفت نباید باشه. خب آقا داستان کوتاه رمان شهری بوده، اگر ما 70 80 سال کلا یه جور دیگه تا کردیم باهاش، بهتره بعد رو پاهامون راه بریم. یعنی با نقطه شروع مثلا داستان، مثلا تو شروع داستان کوتاه مثلا موکاسان و آلمپور رو مثلا احتمالاً بعد بگیری، خب اگه پاریس نبود که اینا نبودن، مثلا یه چیز پیچیده ایه که ندارن راجع پاریس می نویسن، اما به شکل داستان کوتاه. انگار این تازه سنتش اخیراً باز شده با به گفتگو راجبش و این ادامه خواهد داشت. اونجایی هم که حالا اگه بخوام وصف کنم به حرفای مهدی، اونجایی که من یکم زاویه پیدا می کنم با این نگاه ویران شهری به فضای مجازی، چون از من فضای مجازی علاوه بر همه این حرفایی که 70 درصدش هم درستم، اینه که در حد بخشی از این آگاهی شهریه، بخشی از سپهر آگاهی شهری امروز رو داره کاور میکنه. درسته تو اون نقل قولی که مثلا از آقای دولت آبادی مثلا میبینی که به اشتباه اونجا نقش شده، اعصاب تو رو خورد میکنه، حتی باعث میشه که تو بری دیاکتیو بکنی، از اون دیگر نخواهی اونو پاله کنی. اما بعد نظر بگیری یه پسری، یه دختری یه جایی نشسته، میل به بیان کردن خیشتن داره. کاش از من خودم میتونم دموکراتیک نگاه کنم، اما یه فرض محال شب محال نیست. اینکه یعنی میل به این بیانگری خودش یه چیزیه، یه ماجرایی که باید دنبالش کرد و بهش پرداخت. یعنی به صرف تأیید و تکفیر نمیشه از بغلش گذشت، یه چیز پیچیده ای پشته این. اصلا تو بلاگ نویسی هم این بوده ها، یعنی تو اصلا چجوری یهو تو مثلا سال 80 میانه‌های دهه 80 مثلا یه ستونی داشتن تو بلاک ها بغلشون که اسم کسایی دنبال میکردن، یو این تموم نمیشه. مثلا یه نفر داشت 200 بلاک این وسط اون گوشش داشت. یه در مورد تویتر نسبت زن نخبه‌تریه. یه آماری که الان تقریبا گرفتن و میشه حساب کرد، ما بیش از 1 میلیون ایرانی دنبال، حداقل 1 میلیون، اما احتمال 2 میلیون نمیشن دنبال کننده تویتر داریم و این عدد جالب دوبار میشه. 25 تا 30 هزار نفر تا نهایتا 50 هزار نفر ما توییت کن داریم. ببین این وقت توییت رسانه ایه که یکم واقعا نخبه است، یعنی حداقل به نیم فاصله و ایناش توش اهمیت اینم. ما 25 هزار نفر داریم اینجا که در اقصان نقاط ایران، شهره اصلیش هم تهران، مشهد و اهواز هم یه پویش انجام شده بود، پویش نصد معتبری هم بود. و 25,000 تا نویسنده نویسنده حالا داخل پرانتز 25,000 نفر که امر نوشتن رو میتونن به عنوان یک پروژه شخصی حالا دنبال بکنن. خب اینا مثلا هر چی داستان نویسان ماشاءالله تو توییتر هستن دیگه، لاپتوشک همین نویسنده ما لاپتوشک بن کردن، خیلی هاشون تو توییتر، حالا یعنی زیادن نویسنده داستان نویسانی که در توییتر حضور دارن زیادن. یعنی به جز بعد موارد مثلا سنی نگاه کنی یه سنی به بالاتر دیگه نیستن، اما جووناشون معمولا در توییتر حضور دارن. یعنی اینو نمیشه به این صرف یک جور اطلاق به یک جامعه نمایشی و میل به نمایندن خیشتن و اینا از کنارش گذشت. بعد بشه نمایش واژه مثلا مثل بیان یا همون اکسپرسیو بودن رو شاید جایگزین کرد، یعنی ذره خونسوتر باشه که فرصت فهم کل این پیچیدگی ها رو بده. امیدوارم پراکنده صحبت نکرده باشم، اگه سوالی بود
پایانه بر. خب خیلی سپاسگزارم آقای دادخواه. در میانه صحبتتون میخواستم بپرسم که مقوله شهر این وسط که در عنوان سخنرانیتون هم هست، پس قصه چیه که خودتون فرمودید؟ و خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید تا همین جای بحث نگاه سختگیرانه آقای افروزمنش رو در کنار نگاه سهلگیرانه آقای دادخواه نگه داریم، به ضلع سوم داستان بپردازیم، مخاطب داستان. در خدمت شما هست.
خب خیلی بحث خوب بود. من فکر نمی کردم که دیدگاه هم 120 درصد با مهدی افروزمنش هم جهت باشه. عجیب بودی در مثلا. من یه موقع میخوام به مخاطبین دهه 90 بپردازم، نه کسانی که داستانهای دهه 90 رو خوندن، کسانی که در دهه 90 میشن مخاطب ادبیات داستانی یا خواننده ادبیات داستانی. به طور خاص میخوام از تجربه شخصیم بگم، بنابراین حرفام خیلی وقتی راجع به مخاطب حرف می یا خواننده ادبیات فارسی حرف میزنم روشنه شما؟ راجع به خواننده ادبیات فارسی حرف میزنم به طور عام حرف نمیزنم، واقعا هم نمیشه، چون مخاطب خواننده ادبیات فارسی اسمشو بذارم مخاطب تعدادشون زیاده و همگن نیستن و همگون نیستن، نمیشه راجع به همشون صحبت کرد. در تجربه شخصی من یک گروه خاصی مخاطب من بودن در کلاس‌های داستان نویسی، داستان خوانی. من بهشون میگم مخاطب نخبه به چند دلیل. اول به خاطر میزان تحصیلاتشونه، دوم به خاطر سطح مطالعه‌شونه. خیلی کوتاه راجع به مخاطب صحبت کنم، چون بعدن که میخوام بگم مخاطب ادبیات داستانی منظورم همین گروهه و گروه‌های دیگه نیست. من طی 4 سال گذشته سری کارگاه‌های فهم تاریخی اجتماعی ادبیات ایران برگزار کردم. آدمای متفاوتی میان توی این کلاسا، چیزایی که توش مطالعه میشه بسترهای تاریخی در حقیقت روند تفکر، رشد تفکر، چی میشه گفت تفکر روشنفکریه و داستان هاست. این سه تا کنار هم قرار میگیره، داستانو بررسی میشه. بنابراین انگار که هر داستان در بستر فرهنگی، اجتماعی، سیاسیش نگاه میشه که توش اتفاق داره میفته. مخاطبینی که توی دوره های من شرکت کردن تقریبا بالای 20 درصدشون مدرک دکترا دارن و بالای 25 درصدشون تحصیلات عالیشون خارج از ایران گذروندن و حداقل توی یکی دو تا حوزه فرهنگ یا علوم اجتماعی مطالعات پیگیر دارن. من به خاطر همه اسم اینا رو میذارم مخاطب نخبه. یعنی فکر میکنم که از سطح عمومی بالاتر، همشون هم اهل کتاب خوندن و کتاب معنی داستان. میخوام بگم این گروه من چجوری دیدمشون، چه نقاط ضعف و قوتی دیدم به عنوان خواننده، خواننده ادبیات فارسی، ادبیات داستانی فارسی، و نقش اجتماعی این گروه رو چی میبینم به عنوان مخاطب در فضای ادبی دهه 90 به طور خاص. راجع به دهه 80 نمیتونم حرف بزنم، چون کلاسای من از اول دهه 90 برگزار شده، برای من نمیدونم مخاطب دهه 80 چه خبر بوده و چه کار داشته میکرده. برای من وقتی دارم مخاطب دارم صحبت میکنم، راجع به این دارم صحبت میکنم. برفتم مخاطب مهدی و سینا راجع به چند تا از در حقیقت نظام هایی که به رشد ادبیات کمک میکنن حرف زدن. یک قطب نویسنده است، یک قطب فضای در حقیقت نشر و نقد، که به نظر من اینا سه تا ضلع خیلی مهمن برای اینکه یک اثری که خلق میشه، اثر ادبی که خلق میشه، از لحظه بسته شدن نطفه‌اش تا لحظه افولش حیاتش رو بتونه ادامه بده. داستان از بسته شدن نطفه تا به دنیا اومدنش کار نویسنده است، نویسنده این کار میکنه. ولی از لحظه که هست میشه تا لحظه که افول میکنه، به نظر من در حقیقت بازیگرایی که کمک میکنن ادبیات اثر داستانی بتونه جاشو پیدا کنه گروه های دیگه هستن. یکی نظام نشره که حالا میشه ناشر و کتاب فروش و ارشاد و مجموعه اینا. یکی نظام نقد میشه روزنامه ها، نمیدونم مجلات ادبی، کلاس های داستان نویسی، محافل ادبی. یه گروه هم به نظر من مخاطبه، خواننده هایی که داستان رو میخونن ولی حضور فعال دارن در مورد داستان، فاعلیت دارن در حقیقت در فضای حالا مجازی یا غیر مجازی، به عبارت دیگه راجع به داستانی که میخونن حرف میزنن یا واکنششون میدن. این سه تا سبب میشن که داستان هایی که نوشته میشه یواش یواش یه جایگاه هایی رو در جامعه پیدا کنه. جایگاه ها مهمن یا نه؟ به نظر من خیلی مهمن، برای اینکه واقعا یه بخش از هویت ملی سرزمین های مختلف و روایت های قالبشون میسازه. مثلا نمیتونیم روسیه رو از داستایوفسکی و جنایت مکافاتش جدا کنیم، آمریکای لاتین رو نمیتونیم از سری داستان دیگه جدا کنیم، نمیدونم آمریکای جهانخوار رو نمیتونیم از رگتایمش جدا کنیم و شخصیت رگتایمش جدا کنیم. بنابراین اینکه کدوم روایت ها قدرت پیدا میکنه، میاد بالا، کلان میشه، در طول تاریخ بیشتر میمونه، ماندگاری حالا 30 ساله، 50 ساله، 100 ساله داره، واقعا به نظر من مهمه. و این سه تا قطبی که ازش حرف زدم غیر از نویسنده، در بالا آوردن و مطرح کردن روایت خیلی نقش دارن. از بین این سه تا حالا من میخوام راجع به مخاطبش فقط حرف بزنم، اون دوتای دیگه به نظرم یه جای دیگه و در یه فرصتی باید بحث بشه. دو تا سوال میخوام مطرح کنم. یکی اینکه آیا خواننده ادبیات داستانی در دهه 90، این مخاطبی که من دارم ازش حرف میزنم، ارتباط مؤثر میتونه با اثر برقرار کنه یا نه، تونسته برقرار کنه یا نه. من یه تعریفی از ارتباط مؤثر دارم، حالا قطعا یه نقدی هم به این تعریف وارده. به نظرم ارتباط مؤثر با اثر ادبی سه تا مرحله داره. اول اینکه مخاطب بتونه قصه رو بفهمه، بگه که آقا قصه چی بود، بتونه قصه رو تعریف کنه، با قصه بیا جلو، درگیر شخصیت‌های داستان بشه، درگیر فضای داستان بشه، درگیر گفتگوها، دیالوگها بشه. یه بخشش اینه. یه بخشش دیگه، در یه سطح دیگه اینه که خواننده بتونه بفهمه اون دغدغه‌ای که منجر به نوشتن داستان شده چیه. به عبارت دیگه، و حالا مهدی تعریفی از نویسنده داد، به نظر من هر نویسنده‌ای یا حالا نویسنده‌ای که کارهای عمیق‌تر به نظر من داره می‌نویسه، تلاش داره یک دغدغه فلسفی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی رو تبدیل به یک سوال کنه و پاسخش رو بذاره توی داستانی که می‌نویسه، یا حداقل طرح سوالش رو بیاره توی اون داستان. بنابراین داستان عرصه کشتی گرفتن فکریه، یا عرصه فلسفیدنه به نظر من یه مقدار خیلی زیادی. مخاطبی که فکر میکنم در حقیقت یه جور ارتباط مؤثر داره، به نظرم باید بتونه این سوال رو بکشه بیرون و ببینه داستان چجوری این سوال رو طرح میکنه یا به چجوری این سوال جواب میده. و بخش سوم اینه که مخاطب بتونه رابطه این داستان با اون بستری که داستان توش به دنیا اومده پیدا کنه و مستقل نبینتش. حالا اون بستر سیاسی، فرهنگی، تاریخی، نمیدونم اجتماعی، علمیه، ولی اثر روی یک در حقیقت کانتکستی شکل میگیره، نطفش بسته میشه، اون چالشی که ذهن نویسنده درگیر میکنه یه جایی ریشه در اون بسترها داره، به آسیبهای اون بستر برمیگرده، به پیشبینی نویسنده از اتفاقاتی که برای این بستر خواهد افتاد برمیگرده. باید بتونی اینا رو، ارتباطش رو برقرار کنه. سوال من این که آیا نویسنده میتونه، مخاطب دهه 90 میتونه به این سه تا، در این سه تا نقطه خوب حرکت کنه؟ در تجربه من اینطوری بوده که در بخش اول، یعنی در بخش زنده، در بخش قصه، مخاطبین ما خیلی خوبن، مخاطب داستان. چرا خوبن؟ به نظر من یه دلیلش همین فضای مجازیه. یعنی مخاطب دهه 90 به مقدار خیلی زیادی روایت‌های ریز شنیده، بنابراین قصه میدونه چیه. یه دلیل دیگه سریال دیدنه. طبقه متوسط، شهری، لاغل، دیوانوار داره سریال های آمریکایی میبینه و سریال های آمریکایی هیچی که نداشته باشه قصه های قوی داره. بنابراین وقتی با مخاطب دهه 90 صحبت میکنی، خیلی قوی میتونه راجع به قصه حرف بزنه، بگه کجاها نویسنده داره گول میزنه خواننده رو، کشش ها بیجاست، بیمورد، شخصیت اضافیه، نمیتونم پرداخمش. در این قسمت ها خیلی خوبن واقعا، و به نظر من این در آینده داستان نویسی ما تاثیر خیلی زیادی میذاره، برای اینکه نویسنده مجبور حواسش رو جمع کنه، فکر کنه و قصه قوی بسازه، چیزی که شاید نویسنده های دهه 40 و قبل از اون انقدر درگیر همین مسئله هویتی بودن که سینا گفت دغدغه‌شون خیلی قصه پردازی خوبی نبوده، بنابراین وقت زیادی رو قصه نمیذاشتن. این به نظر من نقطه مثبت و نقطه قوت مخاطبین دهه 90 و و از این طرف هم البته تیغ دولبه است دیگه، برای اینکه دهه مخاطب دهه 90 تا قصه رو میبینه اگه قصه خوبی نباشه دیگه نمیخونه، میگه خب برای چی اینو بخونم، میرم فیلم میبینم، سریال میبینم، قصه خارجی میخونم. در حقیقت ماده خام اولیه خیلی برای خودش داره، بخواد برای اینکه خودشو سرگرم کنه. اما نقطه در مورد دوتا عنصر در حقیقت مؤلفی دیگه که حرف زدم، به نظر من خواننده های ما یک مقداری نقطه ضعف دارن. اول در پیدا کردن اون نقطه چالشیه که نویسنده داره طرح سوال میکنه. تجربه من این بوده که این پیدا کردن در حقیقت نانوشته لابلای خطوط داستان برای مخاطب دهه 90 کار سختیه. چرا کار سختیه؟ جواب من اینه که یه دلیلش سهل شدن یا ساده نگاه کردن قصه است و تقلیل دادن اثر ادبی به صرفا همون قصه روه. باز به نظر من فضاهای مجازی و سریال ها و فیلم ها خیلی زیاد به این قضیه دامن میزنن. البته روی کردم اینیست که اینا باید حذف بشه، اینا همه باید باشه، باید اون قسمت هایی که نیست اضافه بشه. یه دلیلش اینه، بنابراین خیلی وقت نمیذاره روی این قضیه. یه دلیل خیلی عمده ترش به نظر من ضعف نظام آموزشیمونه در یاد دادن این که اثر ادبی چه تعاریف متفاوتی میتونه داشته باشه. اثر ادبی میتونه برای این باشه که من یه قصه بخونم شب بخوابم یا سرگرم شم یا هیجان زده بشم، و اثر ادبی در ضمن میتونه نوعی در حقیقت چالش فلسفی فکری باشه و میتونه یه چنین کارکردی داشته باشه. و به نظر من راجع به این کارکردش ما در نظام آموزشیمون چه رسمی چه غیر رسمی، یعنی چه در آموزش پرورش رسمیمون و چه در کلاس‌های داستان نویسی یا محافل ادبیمون، راجع به این قضیه خیلی صحبت نمی‌کنیم که اون ایده‌ای که نویسنده رو هول میده که بنویسه، اون نقدی که اون پشت داره، اون آشنایی زدایی که میخواد انجام بده که به نظر من خیلی خیلی مهمه و نویسنده مجبور شده جسارت به خرج بده، یه ایده‌ای که آشناست بیاد بگه که آقا من نقد دارم به این بعد یه جور دیگه نگاه کرد، بنابراین بعد حرفش شنیده بشه، راجع به این اصلا صحبت نکردیم، یه آموزش ندادیم. بنابراین خواننده خودش رو درگیر این قضیه نمی‌کنه که از لایه قصه عبور کنه بره به لایه ایده بپردازه. یه مشکل دیگه که باز من فکر میکنم وجود داره و باز یه پایه اصلش تو نظام آموزشیه، آموزش تفکر انتقادیه. به نظر من، حالا باز در تجربه من اینطوری بوده، مخاطب اثر ادبی رو خیلی شبیه اثر هنری نگاه میکنه. اثر هنری نحوه در حقیقت کنش باش یک جور در حقیقت کنش حسیه. من در آن اجازه میدم احساساتم نسبت به یک اثر نقاشی، نسبت به یک اثر مجسمه، نسبت به یک قطعه موسیقی واکنششون بده. من یک در حقیقت تاثیر آنی دارم، نمیگم فکر دیگه پشتش نیستا، ولی تاثیر آنی و اون در حقیقت ارتباط آنی خیلی مهمه. اثر ادبی در نقطه مقابلش به نظر من خیلی زیاد به حوزه اندیشه نزدیکه. بنابراین خوندن اثر ادبی نیاز به تبحر و مهارت در تفکر تحلیلی انتقادی داره و تفکر تحلیلی انتقادی در نظام آموزشی ما چه رسمی چه غیر رسمی حضور نداره. بنابراین برای من جالب بوده که بچه‌هایی که مخاطب من بودن و مهارت‌های خیلی زیادی دارن، دانش خوبی دارن، سطح سواد بالایی دارن، تحصیلات بالایی دارن، وقتی اثر رو میبینه باز در مورد سوالات خیلی ساده‌ای راجع به مثلا اینکه چرا نویسنده یه چنین دیالوگی توی داستان میذاره، یا فلان شخصیت داستان وقتی این حرف رو میزنه راجع به ایدئولوژیش چی میتونیم بگیم، نمیتونی اینو از متن بکشه بیرون. این میشه اون در حقیقت تحلیلی که باید در متن انجام بشه. این سبب میشه که یه مقدار ارزیابی مخاطب راجع به اثر ضعیف بشه. یعنی مخاطب دهه 90 در ارزیابی قصه رو خوب ارزیابی میکنه، محتوا رو نمیتونه خیلی خوب ارزیابی کنه، تو این قسمت ضعیفه. یه بخش دیگه که مشکل وجود داره ارتباط برقرار کردن بین اثر و بستراشه، به خصوص بسترهای تاریخ و فرهنگی. تصور من این بود که اون کسانی که در حقیقت در دوره‌های من شرکت میکنن به واسطه مطالعات شخصشون تو این قسمت نباید مشکل داشته باشن، اما در کمال تعجب دیدم مشکل وجود داره. با وجودی که وقتی میان در دوره من شرکت میکنن دوستان میبینم که مطالعات تاریخی بسیار گسترده دارن یا مطالعات اجتماعی بسیار گسترده دارن، اما یه مشکلی که وجود داره اینه که از اونجا که ما بلد نیستیم در حوزه علوم اجتماعی انسانی مطالعه کنیم، اطلاعاتمون از آدمهای مختلف با رویکردهای فکری متفاوته، در حالی که نمیدونیم اینا رویکردهای فکری متفاوت دارن. یعنی یه بخش از ایدمونو مثلا راجع به تاریخ دوره پهلوی دوم از فلان تاریخ نگار برداشتیم که یه روی کرد داره، یه قسمتش از فلان تاریخ نگاری که برداشتیم که یه روی کرد کاملا متضاد داره، بعد اینا رو چسبونیم به هم، تناقضات داخلش هم نمیبینیم. بنابراین تصویرمون از اون بسترهایی که باید یک پارچه باشه، من باید به عنوان خودم مخاطبی که دارم حالا اومدم تاریخ ایران خوندم یه رویکردی داشته باشم راجع به اینکه حالا فرض کنیم تاریخ دوره پهلوی من چی بوده، اونا وجود نداره. یکی یه مشکل اینجاست، یعنی یه مشکل در اطلاعات بیسی که باید مخاطب جدی ادبیات واقعا داشته باشه، به خصوص اگه داره ادبیات اجتماعی میخونه، اونو نداره یا ضعیف داره یا شکسته بسته است. یه مسئله دیگه باز به تعریف ادبیات برمیگرده. اگر در تعریف ادبیات پیدا کردن لایه‌های پنهان داستان تعریف نشده باشه، اصلاً حتی اگر خواننده من اطلاعات بیس خوبی هم داشته باشه، فکر نمی‌کنه که باید داستان رو با بسترش ربط بده و پیوند برقرار کنه بین اینا. مجموع اینا سبب میشه که به نظر من مخاطب دهه 90 ارزیابیاش از اثر ادبی ارزیابی خوبی نباشه. بعدش من اینه، اگرچه در یه قسمت خیلی قویه ولی در دو بخش دیگه ضعیفه. اشکالش کجاست؟ اشکال قضیه اینجاست که در شرایطی که نظام ارزیابی ادبیمون درست کار نمی‌کنه، مثل وضعیت موجود، یعنی ما سیستم نقد درست حسابی نداریم، منتقد درست حسابی نداریم، مجلات ادبی قوی نداریم، نحوه معرفی و نقد اثر در حال رسانه‌های جمعی بیشتر رابطه رفاقتیه و رابطه رفاقتی خود به خود منتقد رو از موضع بیطرف خارج میکنه، چه بخواد چه نخواد، گریز ناپذیر. توی یه چنین شرایطی مخاطبه که میتونه کمک کنه یه مقدار رگلاژ بشه این فضای ارزیابی اثر ادبی و اون آثاری که حالا به دلایلی دیده نمیشن چون نویسنده شبکه‌ای برای مطرح کردن کارش نداشت، در یه گوشه نوشته، یا اینکه آثاری که دیده نمیشن به خاطر اینکه قصه‌شون خیلی قوی نیست ولی به لحاظ محتوایی دارن چیزی رو مطرح میکنن که اهمیت داره بهش فکر کرده بشه، فکر بشه در این دوره‌ای. حالا مثلا فرض کنید در دهه 90 یه مسائل فرهنگی ما داریم، یه مسائل اجتماعی داریم، یه مسائل سیاسی داریم که یه نویسنده‌ای بهش پرداخته و اهمیت داره که راجعش حرف زده بشه. اینا مخفول میمونن، مخاطبم نیستش که در حقیقت خواننده داستان هم کم رنگ حضورش برای اینکه بتونه این آثارو بیاره بالا بگه بیایم راجع به اینا حرف بزنیم. به نظرم ارزیابی مخاطب خواننده خیلی ارزیابی دموکراتیه، چون خواننده کمتر از منتقد نفع داره در حقیقت ارزیابی اثر ادبی و میتونه کمک کنه اگر حضور داشته باشن و پررنگ حضور داشته باشن، میتونن کمک کنن که ارزیابی‌ها یه مقداری شکل و شمایل، یعنی سوگیری‌های منطقی تری داشته باشن و مهمتر از اون روایت‌هایی که ماندگار میشن روایت‌های ارزشمندتری باشن. این روایت مهمه دیگه، ما چند سال دیگه سال 1420 که برمیگردیم میگیم دهه 90 چی بود، یه بخش از دهه 90 چی بود قصه‌هامون تعریف می‌کنن. بعد کدوم قصه‌هامون قصه‌ای که تونستن بین این صدها روایتی که ساخته میشه بیاد بالا و واسه شو نگه داره دیگه، اون بالا وایسه بگه که آقا من روایت غالبم، زیاد خونده شدم، زیاد دیده شدم، زیاد رو حرف زده شده، زیاد چالش ایجاد کردم. برای مهمه که کدوم روایت میاد بالا و مخاطب ما میتونه خیلی نقش داشته باشه، به خصوص مخاطب نخبه. ولی این به نظر من وضعیت مخاطب نخبه‌مونه. من یه چیز دیگه هم خیلی کوتاه بگم، اونم اینه که علارغم این دوتا ضعفی که من به مخاطبم نسبت میدم، به مخاطب نخبم دارم نسبت میدم، خوبی قضیه اینه که با نظام آموزش درست میشه برطرفش کرد. یعنی یه مسئله نیست که ما بگیم که آقا بغرنج حل نمیشه، نمیدونم خیلی زمان طولانی حتی احتیاج داره. به نظر من نیاز به یه چنین چیزی نیست. حتی در یک بازه زمانی کوتاهی تغییر روی کرده بام به نحوه خوندن قصه و سرمایه گذاری روی خوندن ادبیات یه مقدار خیلی زیادی میتونه این نقصان در حقیقت نقصان در توانایی های مخاطب دهه 90 رو و مخاطبان دهه بعد رو احتمالاً برطرف کنه، مخاطب قوی تری بسازه. مخاطب که قوی تر بشه خود به خود نویسنده هم قوی تر میشه، چون اون مطالبه میکنه دیگه. همونطور که خواننده امروز مطالبه قصه قوی میکنه، اگر ما رو بخش دیگه سرمایه گذاری کنیم خواننده بعدی هم قصه میخواد که محتوای قوی تری هم داشته باشه دیگه، یعنی در حد قصه باقی نمونه، در حد سریال باقی نمونه، بتونه چیزای قوی‌تری رو عرضه کنه. حرف آخرم هم اینه که همه این حرفایی که زدم یه چیزی رو من اصلا بهش اشاره نکردم و اون مسئله سانسوره. واقعیتش اینه که چه مخاطب و چه نویسنده زیر چتر سانسور نمیتونه رشد کنه و نمیتونه قوی بشه. حالا ما میگیم که آقا خب آقا خواننده تو تفکر انتقادی ضعیف، نظام آموزشی تو نیومدی درس بدی، ولی مسئله هم اینجاست که روح داستان نویسی به نظر من آشنایی زداییه. میاد میگه که شما میگین این لیوان من میخوام یه جور دیگه نگاش کنم، سیستم چارچوب گذاری میگه روحش اینه که همه باید یکسان نگاه کنیم، یعنی آشنایی سازیه و این دوتا با هم جمع نمیشه. خب این همون قسمتی که من دارم میگم مخاطب توش گیره. مخاطب کجا گیره؟ جایی که دقت نمیکنه به اینکه، یا اهمیت نمیده به اینکه نویسنده دنبال یک آشنایی زداییه و این زمانی میتونه این کار کنه که واقعا نویسنده هم بتونه آشنایی زدایی کنه و نویسنده امروز دستش برای این آشنایی زدایی بسته است، چیزی که به نفع هممونه، چون واقعا با آشنایی زدایی است که ما میتونیم یه جور دیگه نگاه کنیم، رشد کنیم. بنابراین یک سر مشکل هم در این مسئله قرار گرفته. ممنونم.
خب خیلی سپاسگزارم خانم افشین نوید نازنین. ابتدای برنامه عرض کردم که این سومین نشست ماست. سال 96 ما درباره رمان‌های عامه پسند و نخبه پسند صحبت کردیم، سال 97 در روز قلم درباره شعر امروز ایران و مسائل اون صحبت کردیم و امسال هم داریم درباره داستان کوتاه صحبت می‌کنیم. نکته غم‌انگیزی برای منی که در هر سه این نشست‌ها حاضر بودم وجود داره اینه که همیشه سخنران‌های ما که خبره و زبده آن حوزه مورد بحث هستند و خیلی مسلطن به این حوزه، وقتی صحبت می‌کنن هیچ اشاره‌ای به اینکه اهمیت صحبت‌های خانم افشین نوید برای من این بود که به بحث آموزش اشاره کردن. پژوهشکده زبان و ادبیات وقتی میاد نشست روز قلم رو برگزار میکنه، در واقع میخواد آسیب شناسی کنه و نسبت میان نظام‌های دانشگاهی و آموزشی ما رو با جریان‌های ادبی بررسی کنه. این نکته است که فقط آتوسای نازنین خیلی گذرا بهش اشاره کردن. هر سال ما خودمون مجبور میشیم که خواهش کنیم از سخنران‌هامون که حالا بیان نسبت بین نظام آموزشی ما رو مشخصاً در سطح دانشگاهی با آن جریانی که دارن دربارش صحبت میکنن این رو برای ما تبیین کنن. آقای افروزمنش، خانم افشین نوید، آقای دادخواه، سوال بعدی من که قرار هست از هر سه شما بزرگواران بپرسم اینه: دانشگاه این وسط کجا ایستاده؟ در ضلع نویسنده، در ضلع متن داستانی و در ضلع مخاطب داستانی دانش ما یک عالمه دانشکده های ادبیات داریم. تعداد دانشجوی ادبیات ما در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هر سال داره افزون میشه. دانشگاه در این سه ضلع کجا ایستاده است؟ از شما شروع میکنیم.
من فکر کنم دانشگاه هم اونجای وایساده که در حوزه جامعه شناسی وایساده، در حوزه روان شناسی وایساده و و و و، یعنی در واقع در هیچ جایش پایین هسته. و اگر ما تصمیم میگیریم، یا حداقل از جانب خودم حرف بزنم، به یه نکته خارج از حوزه تدریس و دانشگاه، ببین ما وقتی در مورد دانشگاه حرف میزنیم اساسا فکر میکنیم داریم در مورد تدریس، در مورد یک آموزش کلاسیک حرف میزنیم، یا در مورد یک اطلاع رسانی کلاسیک حرف میزنیم. خب اینا رو بذاریم کنار، اینکه چه متونی داره بررسی میشه، یا اینکه یعنی دانشگاهی که داره هنوز در بیهقی یا آموزش زبان ادبیات فارسی تا آخریش نمیدونم تا کجا تموم میشه، مثلا تا سعدی و حافظ و اینا تموم میشه و بعدتر دیگه نمیاد، توش شاملون نیست، توش سهراب نیست، توش دولت آبادی نیست، توش گلچینی نیست، تو اینا اساسا یه مقدار به نظرم مثل سایر موارد این جامعه به قول چیز تغییزاده بدبخت مفلوک حسرت زده بیچاره فیکه. خب این ربطی به افرادی که دارن در اون دانشگاه تدریس میکنن یا درس میخونن نداره، خدا نکرده قسم توهین به اونا نیست، کل این نظام آموزشی رو دارم میگم. بنابراین به نظر من دانشگاه همین که در سال گذشته ببینیم چند تا نشست ادبی برگزار کرده، همینجا ما داریم الان اگر من اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، پژوهشکده علوم انسانی سالی یک دونه داره به خاطر روز قلم برگزار میکنه، این یعنی که دانشگاه هم خودش رو کشیده کنار.
یه دونه
برادر. نه میگم الان گفتم اگر من شاید من اشتباه میگم یا حداقل ماها خیلی کم در جریان هستیم، یعنی یک عدم ارتباطی بین ماها هست دیگه، با به عنوان کسانی که داریم در حوزه‌ای فعالیت می‌کنیم که قرار شما براش تئوریفت سازی بکنید یا با همکاری هم نظریه پردازی بکنید. برای همین میگم یعنی وقتی من میام با اون قسمتی که مخفول مونده توجه میکنم، به خاطر اینکه فکر میکنم دانشگاه یک ظرفی رو داره و باید بهش یعنی باید پوشش کنی که اونو پوشش بده. حالا یه بخشش اون چیزی که آتوسا میگه در حوزه‌های آموزشی و فلان یا تحقیقاتیش، یه بحثی رو سینا میگه، من فکر میکنم یه مقداری باید این چیز کلاسیکی که تو از دانشگاه انتظار داریم رو هم بهش کنیم، بذاره وارد فضاهای معمولترش بکنیم. و برای همین چیز ما و ضمن اینکه باز هم میام تاکید بکنم شاید یه مقدارم ایراد به چیز برگرده که وقتی به ما موضوع برنامه گفته میشه میگن نوشتم، میدونید ای کاش مثلا همینم چیز بکنیم، بازتر کنیم. این الان انتقاد به جلسه یا شما نیست، این شاید یک جوری بازم توجه و جلب کردن به اینه که ما داریم با دو تا زبان مختلف حرف میزنیم، با دو تا زبان مختلف داریم فکر میکنیم. وقتی میگیم نوشتن، من میرم دنبال مقوله ای از نوشتن که به نظر خودم مهمه، همینطور آتوسا، همینطور سینا، ولی شما در واقع منظورتون یه چیز دیگه ایه. ما میدونیم مثل ریگاردو داریم عمل میکنیم، یعنی یه بار نگاه میکنیم یه بار دیگه پاس میدیم. و شاید باید میخوام بگم این چیزم تفاوتی که در نگاهمون بود تو همین جلسه که الان ما سه نفر به اون چیزی که شما مد نظرتون بود نپرداختیم، شاید از همین تفاوت نگاه هست. اگر جوابش
خوب خیلی سپاسگزارم. نه خیلی خوب بود. اجازه بدید که این بحث رو با هر سه نفرتون پی بگیریم.
اتفاقا من با دانشگاه به خاطر یه مسئولیتی، مجله روایت یه زمانی منتشر میشد، پس من مطالعات فرهنگی بودم، من جزء تحریریش بودم، یه ذره ارتباط ارگانیکتری نسبت به سایر داستانی نسبت شاید با چهره آکادمیک داشته باشم. من از چهره آکادمیک که قطع امید، از دانشگاه که قطع امید قطعا، یعنی این سلبس درسی جدیه ها. شما در ادبیات غیر از رشته ادبیات مثلا انگلیسی یا ادبیات فرانسه اگر نخونن، در ادبیات فارسی که اصلا هیچ سرفصل مهمی به اختصاص داده نشده، فقط در رشته هنر نمایشیه که یه چهار واحدی ادبیات فارسی دارن، اونم بعضی از داستان‌نویسان اجازه دادن تق و تدریسی بیان تو بعضی از دانشگاه‌ها، اونم با مدرک فوق لیسانس خود مثلا نمایش بتونن چهار واحد مثلا چوبک مثلا یا هر چیز دیگه درس بدن. یعنی اصلا چیزی در سیلابس رسمی تعریف نشده، بنا به صلاحیت رئیس اون دانشگاه ممکنه اتفاقی تو این قضیه بیفته، اونم به شکلی علاهده، یعنی به شکل ارگانیکی از این مجرای این شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هیچی در نمیاد واسه ادبیات مدرن، چون این تلاش اتفاق افتاد، یعنی تلاش شد و نشد، یه بخشنامه گرفتن که گفتن آقا این ادبیات مدرن رو بتونیم ادبیات معاصر رو وارد سیلابس بکنیم، گفتن اصلا نه نه این واقعیتیه که هست، این تاریخ هم واسه 3-4 سال پیشه. اما راجع به چهره آکادمیک در نقد ادبی، حتی در نقد ادبی هم من، ما در نقد ادبی شاید مثلا دو تا یا سه تا چهره اصلی داشته باشیم مثل پاینده، نجومیان و غیره، اونم بذاریم کنار که اصلا یا حالت منزه طلبیه، فقط به چیز کلاسیک شده برمیگرده، ادبیات امروز کاری باهاش نداره. اما یه جایی از دانشگاه زنده است که اونم حلقه های مطالعات فرهنگیه، یعنی داستان های ما رو یا فیلم، حالا من فقط نه فیلمسازها، فیلمسازها رو توی حلقه های تو دانشگاه علوم اجتماعی محافل خودشون ما رو دعوت میکنن که خونده بشه، دیده بشه، یعنی نه فیدبک ادبی، فیدبک حالا فرهنگی یا اجتماعی ازش بگیر، بگی مثلا متن جواب میده واسه اینکه موضوع یک پیمایش و یک گفتگوی شهری باشه، بس بریم مثلا این کارو بکنیم. تک چهره های آکادمیک مثلا اگه بخوام اسم ببرم، مثلا دکتر کاظمی، یا دکتر فاضلی، یا دکتر خود آقای دکتر نجومیان، اینا مثلا یه کاری تو این حوزه سعی میکنم بکنم، اما خب چون همت عالی و تلاش فردیه فکر نمیکنم خروجی خیلی ارگانیکی گرفته باشه. خیلی
فاز غیر رسمی داره انجام میشه دیگه، خیلی از کارهای
کاملا نه اصلا فاز دانشگاهی نیست، بیرونه یعنی توی مؤسسات موازیه. اما یه نکته حالا مهم است که این دانش آکادمی موازی هم حداقل بعد از 88 راه افتاد، یعنی گفتن که حالا در دانشگاه قطع امید مؤسسات آزادی هستن که این کارا رو پیش ببرن. ممتنش موقع پرسش بود که حتی اونم ادبیات نداشت، بعدم بهاران و خانش و کارنامه از قد بود. اینا هم والا من هنوز توشون خروجی خاصی که منجر به تولید ادبی بشه ندیدم. تنها جایی هم که الان فقط تو داستان نویسی دوره منظم داره خانشه، که هنوز مونده به خروجی برسه، یعنی باید ببینیم که چی میشه. کلن همون طرف جمله اول مهدی واقعا جمله صادقانه، یعنی همون انتظاری ما از دانشگاه تو ادبیات داریم که تو حوزه‌های دیگه داشتیم. برای توی مملکت باید بپذیریم دیگه، یه زمان انقلاب فرهنگی شده و این انقلاب فرهنگی هم ادامه داره، یعنی اینو باید در نظر بگیریم. نمیشه خارج از این چارچوب نگاه کرد بهش، واقعا نمیشه، چون تلاش شده خان دکتر شده و بهتر بهش سکوت کن، سکوت حکیمانه بهتر از چیز دیگه. ممنون.
خانم افشین نوید، در ضلع مخاطب دانشگاه کجای ایستاده است؟
ببینید خواسته خیلی زیاده، خب یعنی میل به این که بریم بخونیم ببینیم بشنویم خیلی به نظر من زیاده. من انتظار در حقیقت استقبالی که دیدم رو اصلا نداشتم. روح پرسشگری خوب فعاله، اگرچه هنوز بلد نیستیم خوب سوال کنیم، ولی نشانه هاش دیده میشه. اما واقعیتش اینه که در مورد دانشگاه به مخاطبین ما جواب نمیده. یکی از دوستان الان اینجاست و به نظرم بد نیست راجع به تجربهش بگیم. ما یه صحبتی می‌کردیم، مجبور شد جاشو از دپارتمان ادبیات به دپارتمان تاریخ تغییر بده، اگه خودش دوستش صحبت کنه. تا زمانی که فضاهای رسمیمون ادبیات مدرن، داستانی مدرنمون رو به رسمیت نشناسه، میدونید نمیتونیم جلو بریم. یعنی این خیلی مسئله مهمیه که بالاخره ادبیات داستانی اصلا یه چیزه، یه محصول مدرنه، محصول دنیای مدرنه و در رول نویسنده داستان در فضای مدرن نقده، کارش نقده، کارش پیدا کردن ضعفه، کارش پیدا کردن ایراده صحبت اینا رو بگه. خب بهای سنگین میپردازه نویسنده بابتش، جیبش خالیه، از یه اثر تا یه اثر دیگه در جامعه حضور نداره. اینا خیلی سخته ها. شما وقتی مهندس برقین هر روز صبح میرید سر کارتون میگید من مهندس برقم سلام وجود دارم، از این اثر تا اون اثر یه نویسنده ممکنه 6 سال وقت بذاره اثر بنویسه و هیچ جا نیست. بعد هر کی بهش میرسه میگه چیکار می‌کنی؟ میگه دارم میسم. میگه ای خب چیزی دیده نمیشه که. خب این بها رو داره میپردازه برای اینکه میگه من دارم یک جور درمانگر جامعه ام، دارم میگم این ایراد تو جامعه وجود داره. تا زمانی که فضای عمومی و حالا از سیاستمدار، دولت مرد، نامه‌ها، هر کی به رسمیت نشناسه که این گروه اولا وجود دارن، دوم که لولو نیستن، نمیدونم عناد ندارن، بقیه این جامعه رو نمیخوان، به اندازه بقیه این جامعه رو دوست دارن، نمیتونیم جلو بریم، چون دائم نادیده نگرفته میشن، دائم رونده میشن به فضاهای غیر رسمی. و فضای غیر رسمی هم یه میزان جونی داره. حالا الان سینا داره میگه مؤسسات حالا خانش و فلان، اینا هم جواب نداد، معلومه جواب نمیده، برای اینکه میگه چقدر جون داره. میدونی بالاخره 4 تا آدم که دوست دارن این کار رو سیستماتیک یاد بگیرن و برن دانشگاه یاد بگیرن، نمیتونن، بعد بیاد در فضای غیر رسمی تازه وقت بذاره یاد بگیره. بعد خب یعنی زمان دیگه، کسی هم که باعثش پولی نمیده، نونمون هم باید در بیاریم. یعنی همه اینا رو اگه بزنین کنار، میبینین نیروهایی که میتونن توانایی اینو دارن که پرورش پیدا کنن که بعد آموزش بدن، این نیروها جایی برای آموزش دیدن ندارن. خب جای کاری که باید در دانشگاه اتفاق بیفته و در دانشگاه اتفاق نمیفته.
من یه چیزی میتونم در تکمیل این بگم، مثلا تو امریکای شمالی به طور مشخص این مشکل به این صورت حل شده که دانشگاه ها، چون اونجا نوشتن حتی سخت‌تره، مثلا حرفه‌ای شدن، کتاب چاپ کنی طول میکشه، این کورس های نویسندگی خلاق، این چیزی که اتفاقا پیشان عملی میتونه وجود داشته باشه، به دانشگاه ها چیز، دانشگاه ها به نویسنده ها چیز میده، یعنی
استخدام میکنن،
پروژه میده به ما نویسندگی خلاق که تو بیا هم تجربه خود نویسندگی با یه متدی در اختیار پیشرفت هم به سیلابس درسی اون دانشگاه نداره ها. نویسندگی خلاق چیزی که نسبتا جداییه. حالا بعد دانشگاه خیلی بزرگ اینو به عنوان رشته پذیرفتن، اما در اکثر دانشگاه امریکا امکانیه که به نویسنده ها داده میشه که تو بیا از امکانات این دانشگاه مثل کتابخونه، جا، خوابگاه اینا استفاده کن، در ازاش اونجا دوره هم برگزار کن، یه دوره 6 ماه هم برگزار کن تو نویسندگی خلاق، روی سری کارهای کار کن. یعنی ممکنه واقعا در سیلابس نگنجه، اما کنشه داره اتفاق میفته. این یه راه حل عملی واسه باعث شده که اصلا از تو این 20 سال اخیر 30 سال اخیر تو امریکا خب بخش مهمی از نویسنده ها محل ارتزاقش انتظاره تمام کارگاه دوره های نویسنده این خلاقی که تو دانشگاه هم بزنه
با مخاطب هم ارتزاق برقرار
کنه، کاملا دیگه
جای امن درستی برای برقراری ارتزاق با مخاطب. من یه موضوعی
در مورد آموزش باید بگم یه سری سر عنوان میگم ببینید که چقدر لازمه در ادبیات آمریکا. ادبیات ملل، اروپای شرقی، اروپای غربی، آسیا، آمریکا. سیر ادبیات معاصر، شعر روایی معاصر، سبک شناسی، نظری، رمان، انواع ادبی، مکاتب، کارگاه داستان، ادبیات عامیانه، رمانس. یک رشته سال 84 تأسیس میشه تو دانشگاه تربیت معلم سابق و خوارزمی امروز به اسم ادبیات داستان. منتها هیچ کدوم از گروه های نویسندگی انجمن های ادبی رو نمیشناسن و همه خروجی ها حیف میشن و اینها عنوان هایی بوده که به اینها درس داده میشه. من کارو تحصیل همین رشتم، یعنی تو همین رشته درس بودم و هر چیزی که الان رویا پردازی میکنید برای اینکه درس داده بشه به عنوان ادبیات داستانی اونجا داشت درس داده میشه. انقدر استقبال نبود، دانشجوها دیده نشدند، بهش پرداخته نشد که سال 94 آخرین ورودی رو گرفت و این رشته تموم شد. یک بخشی از این نبودن گردن نویسنده ها هم هست که نادیده گرفتن. ببینید اصلا چطوری اونها مطلع می شدن مثل من امسال من علاقه به داستان نویسی داشتم، یک سرچ کردم دیدم آقا دانشگاه خوارزمی یه رشته داره اسم ادبیات داستانی، سرچ کردم دیدم این سرفصلش ایناست، اینها داره آموزش داده میشه، واسه اینها شعر نمیخونن، کلا بیس روی داستان و حالا ادبیات کل 100 سال داستان نویسی میرآبدینی تدریس میشه، کلش و کلش امتحان گرفته میشه. یه همچین رشته‌ای بود، هی دانشجوها میرفتن، خروجی‌ها میومدن، هیچ بازخوردی و هیچ جایی براشون نبود توی محافل حرفه‌ای و بعد همین رشته تموم شد.
من هیچ وقت از طرف
این گروه ها هم شناخته نشده، این رو هم در نظر بگیم. با اینکه سرفست ها خیلی سرفست های حرفه‌ای بود، یعنی مثلا دو واحد درسی بود اسم نظریه رمان.
یه چیزی من بگم، حالا در تجربه آموزشی خودم میگم، من الان 6 ساله دارم کارگاه ها رو برگزار میکنم، 2 سال روسیه بوده، 4 سال ایرانه، دوره ها 4 ترم نزدیک 10 ماه و بچه ها میان و کلاس ها نزدیک 20 نفر در هر دوره من دارم ثبت نام میکنم و همیشه رزروی دارم، این اتاقم جا نداره وگرنه بیشتر میمدم تا تهش هم وای میسن اغلب. بعضی وقت ما سرفصل ها رو میذاریم ولی واقعا ارتباط های درست رو برقرار نمی کنیم. مسئله اول. مسئله دوم، جای خالی ادبیات ایرانه. یعنی ببینید من با هویتم وصل میشم به این زبان، وصل میشم به قصه هاش. خب شما وقتی ادبیات یه جای دیگر رو برمیدارید میارید خوندنش جالبه ها، ولی واقعا حس نمیشه، مال ما که نیست. حرف زدن از حرفای خودمونه که مهمه. من این تجربه بگم، سال 72 دانشجو بودم، کتاب تاتار خندان غلام حسین سایدی چاپ شد. دو تا کتاب قبلش خونده بودم، تاتار خندان رو خوندم، به نظر اومد کتاب خیلی ضعیفه. بلند شدم رفتم دانشگاه تهران، اون موقع خودم دانشجو فیزیک بودم. رفتم دانشگاه تهران پرسون که آقا این کتاب واقعا مره تاتار خاموش شده بخشید. این کتاب واقعا تاتار خندان مره غلام حسین سایدیه. در کل دپارتمان ادبیات فارسی دانشگاه تهران هیچ کس به من جواب نمیداد. اساتیدو دارم میگم ها. بعد من نمیفهمیدم بعد چیکار کنم، یا نمیفهمیدم چرا. حتی یک نفر خیلی تندتیز من گفت بعد از کجا اومدی چه سوال عجیب غریبی میپرسی؟ گفتم آقا یه چنین کتابی چاپ شده. بعد من رفتم دفتر نشرش، از پشت کتاب نگاه کردم دفتر نشر کجاست، رفتم دیدم اونجایی که آدرس داده خالیه. بعد شک کردم، گفتم نکنه این کتاب مال سایدی نیست. 20 سالم هم بود، کوچیک بودم. سیستم ها بعضی اوقات اتصالشون به اون جایی که باید باشه نیست، میدونی؟ من به نظر من جای ادبیات ایران خالیه و اینکه دقیقاً این ادبیات به کدوم موزل مشکل ما داریم میپردازه، میدونی؟ بیاریمش نزدیک، ما به یه چیزایی میپردازیم که خیلی دوره. خب به نظر من یه مقدار زیاد این شکلیه. من اگه میخوام مثال بزنم باید بیام از ادبیات خودمون، از دیالوگای خودمون مثال بزنم بگم اینه، بعد کارکرد پیدا میکنه، بعد میتونم یه چیزی از توش در بیارم. ولی خیلی از این کار در حقیقت کلاس‌ها یا دوره‌هایی که برگزار میشه من اینطوری دیدم، ممکنه خیلی اشتباه باشه. یه مقدار خیلی زیادی میریم مثال‌هایی رو پیدا می‌کنیم که دیگه حرف و حدیث توش نباشه. شما وقتی حرف و حدیث توش ندارید، کنش هم ندارید. طبیعیه. من بیام مثلا از ادبیات آفریقای فلان یه جایی یه مثالی بزنم، ندیدم، نمیشناسم، نه حسی نسبت بهش دارم. اما همین ببینیم یه مثالی از ادبیات دهه 50 ایران بزنیم و وقت ببینیم چجوری ارتباط برقرار میشه. ببینیم چجوری پیونده بسته میشه. اینو این در تجربه منه و من اون چیزی که دارم میبینم اینه که مخاطب میخواد. طلب حالا نمیگم بچه علوم حوزه رشته ادبیات، چون واقعا تو کلاس منم بچه ادبیات اصلا نیستم، خیلی جالبه، ولی از رشته های دیگه میبینم خیلی طالبن و دوست دارم بخونن و ببینن چی داریم، خودمون چی داریم.
یعنی اتفاق آموزشی بود که افتاد، یعنی شما فکر نمی کنم دانشگاهی توی ایران باشه که یک ترم فقط آثار هدایت رو مو به مو بررسی رو محمد پارسانسان یک ترم کار سر کلاس میکرد بدون اینکه دانشگاهش فشاری روش بیار. خیلی فضای آزاد بازی بود، همه چیز بود، ولی به خاطر اینکه با جامعه نتونست پیوند، گروهای نویسندگی نه، اصلا این بچه ها نتونستن جایی فعال بشن یا دیده بشن، 94 آخرین ورودیش رو گرفت و تموم شد.
ببین خیلی نکته بجاییه و تر شدنش به نظرم یعنی بحث کردنش میتونه خیلی چیز باشه، مهم باشه. برمیگردم به همون جمله اولم. ببین مشکل در اینجا نیست که دانشگاه ایراد داره، نویسنده ایراد داره، نه. مشکل در اینجاست که همون اول گفتم ما داریم با دو تا زبان مختلف حرف میزنیم. ما به عنوان فعالین یک عرصه، دانشگاه به عنوان نمیدونم آکادمی، تولید کننده علم، تولید کننده نظریه یک بس، این دوتا اصلا ارتباطی ندارن. فقط هم در این رشته نیست، روزنامه نگاری خیلی خیلی بارزتر از اینه. نمیدونم جامعه شناسی چه بسا بیشتر، حالا یه فرقی دارن به خاطر اینکه شما میتونی روزنامه نگار و داستان نویس بشی بدون اینکه مدرک دانشگاه داشته باشی، ولی جامعه شناس اصولا باید مدرک دانشگاهی داشته باشه، برای همون جای مقدار ارتباط وجود داره. ببینید بیاین یعنی من میخوام فقط اون یه تعریفی به اون جملهتون بکنم که نویسنده ها ایراد از نویسنده ها. ببینید نویسنده یه گوشه نشسته، همین سینا دو روز پیش یه جمله جالبی گفت، داشتیم با هم یه گپ می‌زدیم یه جایی، گفت ببین تو گروه خونت نشستی بهت زنگ می‌زنم میگه بیا اینجا صحبت کنی، تو میگی آره یا نه. واقعا همینه، یعنی کل ماجرا همینه. من تو خونم نشسته بودم، خانم لاریان زنگ زد گفت فلان برنامه است میای، گفتم مهمونای کیان، گفتش فلانی و فلانی، گفتم من میام با کمال میل. خب ولی وقتی یعنی میخوام بگم تاثیر نویسنده صفره، چون ما نشستیم تو خونمون. گروه های نویسندگی هم همینطور، اولا که گروهی نداشتیم، تا الان که گروهی نداشتیم، من همین چند وقت یه گروه نصف و نیمه چیزی به دنیا اومده، حالا خدا میدونه تا کی زنده بمونه، فعلا که مشکل تنفسی داره، خب حالا احتمالا با مشکل قلبی یکی میشه و بعد مثلا چند سال احتمالا به انتظار نیست. ولی میخوام بگم ببین بس اون جنبهش رو اصلا بذاریم کنار. شاید بگید گروه های روزنامه نگاری اشکال دارن، من میگم بله، چون اونا وظیفه شونه که همچین چیزایی رو رصد کنن، کشف کنن و به ما اطلاع بدن. ولی مهمترین مسئله خود اون دانشگاهه. چند تا از اساتید اونجا داستان نویس به معنای فعال اون حرفه بودن حتما که بودن، نه اصلا بدون بودنشون که نمیتونه بده، ولی چقدرشون بودن؟ آیا صرفا مثلا الان فلان کسک هست استاد معظمی هم هست در دانشگاه مثلا ادبیات، ولی ممکنه ما نشناسیمش، چون کل دورش رو در این بوده که تاریخ بیهقی رو تدریس بکنه، به دانشجوها تدریس بکنه، بقیه موارد هم با تبختر با ما برخورد کرده یا با نویسنده جماعت هستن با ما منجم که آقا تو اصلا تاریخ بیهقی میشناسی؟ نه نمیشناسم. خب برو بس تو اصلا چیز نیست. میخوام بگم اینجوری هم نگاه بکنیم، یعنی حرف آتوسا یه جنبش بود که کاملا به نظرم درسته، اینکه اون چفت و بستا درست نمیشه، یه جنبش هم اینه که وقتی که ارتباطی به معنای چیزش وجود نداره، چه زبانیش، چه کلامیش، چه محتوا، طبیعیه که ما بی اطلاع باشیم. چون ما تو خونمون نشستیم، چیزی جمله باحال داره میگه نویسندگی تخصص تنهاییه و ما داریم تنهایی کار میکنیم دیگه، حالا هر 5 سال یه بار یه دو تا مطلب در مورد اون توی مثلا چیز از یا تو اینستاگرام خودمون دیگه بذاریم.
یه چیز دیگه هم باید اضافه کردیم که اون مسیری که من نوعی داستان نویس شما مهدی یا شیسا یا هر همه اون مسیر خود فرانسی کنی سخت بوده ها، یعنی این که من عمران خوندم، تو از چجوری بری پات خودت به محافل باز کنی، با فلان جا ارتباط بگیری، اصلا ارتباط نگیری، یه کاری بکنی که دیده بشی، یعنی غیر از تحصیل آکادمیک این خود اون افراد هستن که بعد یه جور برن جایشون رو باز کنن. اتفاقا مثلا روزنامه ها اتهام منتقد ادبی در با تربیت میکرد تا نویسنده، درسته؟ خب این نویسنده گنه صفحات نقدشون خالی. همین الان شما 5 نفر رو معرفی کنید، من باکس صفحه فرهنگ هنر
20 نفر آشنا همه اینا.
نه خب تموم شد. نه اگه میخواین کارو الان صفحه فرهنگ و ایشون روزنامه‌نگار ارشد 5 نفر دوستاتون بیاد راحت میگم ها، با صفحه فرهنگ و هنر روزنامه‌های مهم این مملکت میتونن همین الان شروع کنن کار کردن. همین الان
فقط ندارن واقعا.
همین الان
اگر گفتم یک بحث شیش تفصیل شما، خاطر شما داشتید
گفتید
که نه نیست، من
میخواستم
بگم نه
همین یه مثال به رویه نیست، این که نیست به نظر
وارد اونه ما نشد.
خب خیلی سپاسگزارم از همه دوستان. بله خواهش میکنم.
ممنونم از دانشگاه و ارتباطمون با جامعه بیرون از دانشگاه صحبت کردم. من فکر میکنم دیدی که خانم بردن بخشی از این انتقاداتی که دوشتن ما می‌فرمایند این هست که دانشگاه را با عینک مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش می‌بینم که مثلا تا حافظ قطع می‌شد یا تا صاحب قطع می‌شد تا سال دیگه، در حالی که ما در همین دانشگاهی که ما حالا خودمون هم به نوعی منتقد هستیم که نتوانسته آن گونه که بایسته است با جامعه بیرون ارتباط برقرار کنه، در همین دانشگاه ما با تحقیقات بسیار جدیدی مواجه هستیم که در حوزه داستان معاصر، شعر معاصر داره تحقیق میکنه، نظر میده، صاحب آثار بسیار ارزشمندی از شما فقط میدونم مثلا یکی دو اسم رو هی دارید تکرار میکنید، مثلا آقای دکتر نجومیان یا آقای دکتر پاینده، در حالی که ما در محیط دانشگاه کسانی رو داریم که در حوزه نقد قابل مقایسه با اونها نیستن از نظر دانشی که دارن، از نظر توانمندی ها و از نظر کارهای ارزشمندی که در حوزه شعر معاصر، داستان معاصر کردن و در واقع تاثیرگذار بودن در جریان در واقع تحقیقات ادبی معاصر و شعر معاصر. نکته‌ای که من فکر میکنم وجود داره، من با شما موافقم که دانشگاه در ایران در همه حوزه ها آنگونه که بایستد ارتباط محکم و وسیعی به جامعه نداره. این مشکل فقط به دانشگاه بر نمیگرده، دو سوگه است، مثل ارتباط صنعت و دانشگاه. ببینید چرا صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار نمیشه؟ ببینید برای که صنعت با توجه به در واقع پشتوانه مالی که داره، اون رانت ها و یا پول های نفتی که میگیره، اصلا نیاز به تحقیق نداره، نیازی به دانشگاه نداره، نیازی به مؤسسه تحقیق و توسعه در خودش نمیبینه، برای اصلا به سمت دانشگاه نمیره. شاید در حوزه های دیگر هم این نگاه وجود داشت باشه که آقا دانشگاه چه کار میتونه بکنه؟ داره ادبیات فرض کنه تاریخ بیهقی درس میده، امروز من با تاریخ بیهقی کار ندارم، من با شاهنامه کار، یعنی در واقع خودش رو یعنی به نوعی داره فاصلش رو با دانشگاه زیاد میکنه، در حالی که در واقع بین تاریخ ادبیات خوندن، بین بیهقی خوندن، بین شاهنامه خوندن و داستان نویسی تعارضی وجود نداره. بنابراین بخشی از اینها به نظر من میرسه که نویسندگان ما و کسانی که در بیرون از دانشگاه هستن به دلیل این که میگن ما تو خونه نشسته ایم و ما باید منتظر باشیم که کسی به ما زنگ بزنه بیاد و در ما بریم، در حالی که فضاهایی وجود داره. شما میتونم کارگاه ها همین پژوهشگاه زمین های بسیار زیادی برای گذاشتن کارگاه های عملی در زمینه داستان نویسی، شعر، نقد داره و ما هم از استادان بزرگی دعوت کردیم و هم فضا باز هست برای اینکه فرض کنید کسان امثال جناب شماها بیایید اینجا و دیدگاهاتون رو، اصلا من این وجود نداره، همون کلاسایی که خانم فرمودن من دارم اینجا ما خب اصلا مانعی وجود نداره در برگزاری این کلاس ها
و استقبال
میکنه. بنابراین اینجوری نیست که واقعا پژوهشگاه یا دانشگاه ها کاملا خودشون رو در واقع از جامعه جدا کرده باشن یا بریده از جامعه، حالا جامعه و حوزه ادبی باشن. من میپذیرم که یک در واقع در این ارتباط یک نقصهایی هست که از دستوریه هست.
ما 12 باید سالن رو تحویل بدیم.
به نظرم جوری... بحث اینقدر جدی هستش که لازم باشه و در روش حرف بزنیم. ببینید یه زمانی گفتن که ایران کل گردشگر 300 هزار تا در ساله، دبی 20 میلیون، 22 میلیون در سال. بعد یه بزرگواری میگفتش که یعنی چی یه بیابون تو 20 میلیون در سال گردشگر داره، بعد ایران با این گردشگر داره. گفتم به نظرم درسته، چون این پتانسیل وجود داره، اما پتانسیلی که بالقوه است مونده یه جایی. حتما که دانشگاه پتانسیل بسیار زیادی داره، اصلا شکی وجود نداره که داره، چه از نظر امکانات مادی، چه معنوی، چه علمی، حتما که داره. اما کجاست؟ مثل اینه که ما مثلا بزرگترین ساختمان آجری دنیا رو داریم، قدیمی‌ترین ساختمان خشتی دنیا رو داریم، در وسط یک کبیری، امیدوارم این چیزو رفته باشید، اسمش هم یادم رفت، وسط کبیری وایسادی، اصلا بخوای تا اونجا برسی 24 ساعت راهه، بعدم باید 24 ساعت وسط زل آفتاب بری برگردی. خب معلومه گردشگر نمیره اونجا، تازه اونم چی با هواپیمای مثلا آسمان که هر آن ممکنه سقوط کنی بیفتی زمین ببینی. گردشگر مسلماً اونجا نمیره، من که ایرانی هم نمیرم اونجا. ببینید میخوام بگم همین الان من و شما با فاصله مثلا نیم متر با هم نمیتونیم دیالوگ بکنیم، چون اصلا بحث من نیست که بیهقی فردوسی به در داستان نویسی نمیخوره، اصلا بحثم این نیست. کسی بیهقی نخونه به نظر من نمیتونه داستان بنویسه، نمیتونه زبان رو بشناسه. حالا من که به خصوص دوزیستم به واسطه روزنامه نگاری و کار بسیار عجیبی که بیهقی در مورد تحقیق کردن اصلا به ما یاد میده، بحث من این بودش ببینید وقتی فقط داره زوم میکنه رو بیهقی، وقتی با تبختر به ما نگاه میکنه، به ما که منظورم ما نوعی ها، که آقا اگر بیهقی رو نمیشناسی، نمیشناسی هم نه به معنی که نمیشناسی، به معنی این که ریز و بمش رو نمیشناسی، اصلا ولش کن تو برو یه کار دیگه بکن. میدونید اینجوری نیستش که من الان دارم از اینجا راه میرم در بزنم خب سلام خانم دکتر حال شما خوبه، من بیام میتونم بیام اینجا سخنرانی بکنم، شما بگید بله بفرمایید، یا سلام من میتونم اینجا کلاس برگزار کنم؟ نه نمیشه، احتمالاً چون شما استاد دانشگاه هستید ورودتون به دانشگاه همیشه راحت بوده، من بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه هر دفعه میخوام برم دانشگاه خب چه خاکی بریزم به سرم، کارت چی دارم، دارم ندارم فلان بهمان، حالا ما تازه 200 تا کارت داریم، اهل قلم و نمیدونم روزنامه نگاری و نویسندگی و فلان بهمان. ببین این اون جاییه که از ما نباید انتظار داشته باشی، نه ما امکانات داریم، نه سالون داریم، نه جا داریم، نه تبلیغات داریم، نه فلان داریم، چیکار بکنیم؟ تخت 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 سلام من اومدم تدریس بکنم، من میخوام بیام داستان نویسی یاد بدم، من میخوام نمیدونم بیام به شما مثلا بگم بیاید تحقیق و نوشتن رو یاد بدم، بنابراین میرم به مؤسسه خانش میگم که آقا بله اونجا میرم میذارم چون درش بازه، تخت 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 سلام من میتونم تحقیق و نوشتن یاد بدم، میگن بله، و میرم به تلفیق از روزنامه نگاری نویسندگی رو سعی میکنم بدم. آتوسا یه جای دیگه این کارو میکنه، سینا یه جای دیگه این کارو میکنه، بعد هم میخوام بگم که بله حتما که پتانسیلش وجود داره، ولی این پتانسیل هست و نیست، به کاش به هست و هست برسید.
من میخوام یه استفاده فرد کنم. ببینید انجمن صنفی نویسندگان تهران 2 سال شد دیگه، درست؟
بله
2 سال شد. چند تا کمیته داره، من تو کمیته پژوهش آموزششم و ما 6 ماه راجع به این فکر میکردیم که ما چجوری یه کاری رو تعریف کنیم، از کجا بودجه بگیریم، و یکی از چیزایی که راجعش حرف میزدیم این بود که چجوری بتونیم در حقیقت تایتل های پژوهشی تعریف کنیم برای دانشجوهایی که در حوزه ادبیات دارن درس میخونن توی ارشد یا در دوره لیسانس و اطلاعاتشون به درد نویسنده میخوره، آماری که ما نداریم، اعداد و ارقامی که نداریم و احتیاج داره یه پژوهشگر انجام بده. راه رو این چیزی که مهدی میگه، راه رو نمیتونیم باز کنیم. حالا یا نقشه راه به اندازه کافی شفاف نیست، دیده نمیشه، ورود و خروج ها سخته، بروکراسی ها زیاده، یا اینکه چون تازه شکل گرفته همدیگر رو نمیشناسیم. میتونه هر دوی این دوتا باشه، ولی خب جای خوبیه دیگه، همینجا الان اعلام میکنیم انجمن صنفی نویسندگان در بخش کمیته پژوهش و آموزشش واقعا با 200 تا نویسنده، چند تا نویسنده داریم در انجمن، 210 تا نویسنده آماده است در کنار کار نوشتنش پژوهش بکنه، به شرط که جاهایی وجود داشته باشه بتونیم رایزنی کنیم و واقعا هم 1000 بار نریم و بیایم، چون ما بدبختیم نویسنده ایم ولی یه گوشه بنویسیم زمانمون کمه.
منم میتونم به شما قول بدم که ما پژوهشکده ادبیات زمینه برگزاری هر نوع کارگاهی رو که در حوزه نویسندگی و داستان شما داشته باشید مهیا میکنیم. سالنش رو در اختیار شما قرار میدیم، اطلاعیه های شما رو پخش میکنیم و در قالب این سازمان‌نامه با هم انجام میتوانیم امکانات زیادی رو در اختیار شما بدیم برای برگزاری این کارها.
خب من که هستم، چون من دبیر انجمنم و مؤسس انجمنم. خاطرتون که کمیته پژوهشی ما در خدمت شماره منم که دارم.
شما مثلا معاون پژوهشکده هستن، در حوزه داستان هم کار کردن. می توانیم ما برنامه‌هایی رو تنظیم بکنیم برای برگزاری انواع کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که
ما هم تو بهترین سطح میتونیم با بهترین نویسنده هم، یعنی خود آقای دولت‌آبادی میتونیم بریم اینجا بشونیم.
آقای خانم
این هست ما حالا ببینید چیزی کار میکنه.
اشاره
من میدونم خیلی شست
ما هم اولیه
چند تا از گلیه
خواهش
ببینید. وقتی سینا به یه جمله میگه من چیز دارم، یعنی ایراد میگیره، به نظر من وارده، به خاطر اینکه سینا آدم دقیقیه. در مورد اون بحث اولیه‌ام ببینید، یعنی در مورد اون که گفتم فضای رسانه‌های اجتماعی داره آسیب می‌رسونه، من خوشبختانه الان تو هر چه رسانه اجتماعی هست حضور دارم، حضور تقریبا فعالی هم دارم، یعنی چه تو توییتر که جدیداً دارم فعال، یعنی جدیداً خیلی بیشتر فعال می‌شم، نه بخاطر اینکه نخبه است، بخاطر اینکه من تنبلم، اونجا میشه کوچیک نوشت، یا تو اینستاگرام خودم. و بخوام سه تا مثال از سه تاشون بزنم، یکی رو تو توییتر من یه عزیزی رو چیز می‌کنم، دنبال می‌کنم، یه جمله خیلی بامزه‌ای داره، میگه لباس شهر قشنگ کن. خب یعنی هی مثلا توییت میکنه من اومدم لباس شهر قشنگ کن بپوشم، من اومدم فلان، میخوام بگم که ولی چیز ها، یعنی آدم با سوادیه فلان، من دارم دنبال. یا همینجا فکر کنم این خانم چیز از لهستان، مترجم لهستانی بود، دیدمشون
دورتا.
آره دورتا. من پری روزا فکر کنم با ایشون از طریق اینستاگرام آشنا شدم، نمیشناختمشون تا. یا مثلا تو تلگرام یه بزرگواری هی به من پیغام میده که مثلا نیستی یا یه جا بند نمیشی یا یه جواب ما رو بده و فلان، یعنی هی دارم سعی میکنم فعال باشم. بحث من به این معنی نبود که این رسانه ها اساسا دارن آسیب میزنن یا زشتن یا بدن و فلان، دارم میگم گونه ای رو دارن تبلیغ میکنن که آتوسا یه بخشیشو اشاره کرد چه بلایی سر مخاطب میارن. حالا جنبه مثبتشو گفت، من میخوام جنبه منفیش هم اینه که چه بلایی دارن سر مخاطب ما میارن. و فکر میکنم حالا که ابتداشه، ما وبلاگ نویسا با اینستاگرام فرق میکنه، مثلا وبلاگ نویسا خیلی اتفاق خوبی بود، اینستاگرام یه مقدار بد تو تلگرام اینو بدترش کرد. از الان بیایم روش فکر بکنیم یا بررسیش بکنیم، بالاخره به عنوان فعالین این حوزه، چه دانشگاه چه فعالین غیر دانشگاهیش، روش فکر بکنیم و چیز بکنیم، باهاش کنار بیایم، یه مقدار هضمش بکنیم، اونا ما رو هضم بکنن، سعی کنیم چیزش بکنیم، درستش بکنیم، یعنی برش گردونیم به ره. کل چیزم از این بود، نه که اساسا بگم دارن آسیب میرسونن یا ضرر میدن.
خب خیلی سپاسگزارم، بخش زیادی از عرایضی که من میخواستم در پایان برنامه خدمتتون بگم رو آقای دکتر محمد نژاد فرمودن. در دانشگاه در سرفصل‌های جدیدش داره فضاهای تازه‌ای باز میشه، نگاه‌های تازه‌ای داره به ادبیات معاصر میشه، این امکان در قالب درس‌های اصلی و بیشتر در قالب درس‌های اختیاری داره ارائه میشه، این فضا وجود داره، میتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم. به اضافه اینکه دست کم در سال گذشته سال 97 پژوهشکده ادبیات 21 نشست تخصصی در حوزه ادبیات فارسی برگزار کرده، یعنی اینطور هم نیست که ما سالی یک بار به مناسبت روز قلم، سال گذشته ما 21 نشست تخصصی در حوزه ادبیات داشتیم. هدف ما از برگزاری این نشست ها در پژوهشکده زبان و ادبیات به قول قدما تحبیب قلوب هست بین ما دانشگاهیان که در واقع در بخش تئوری پردازی ادبیات کار میکنیم و شمایی که در واقع تولید کننده های ادبیات هستید. ما میخواییم این ارتباط برقرار بشه.
اولا این ظرفیت انجمن صنفی ظرفیت خیلی مهمه، ما هم نهادی شدیم، این دیگه لازم نیست.
خیلی عالیه. خانم افشین نوید درباره پژوهش های در واقع این حوزه فرمودن، حالا شاید در حوزه پژوهش ما خیلی دستمون باز نیست که بخوایم بودجه، چون اینجا خودمون همه ما پژوهشگریم در واقع، اما در بخش کارگاه که آقای دکتر فرمودن و ارتباط برقرار کردن بین شما و مخاطبان در یک نهاد دانشگاهی مثل پژوهشگاه ما، این امکان رو ما ما کاملا داریم. مثلا ما یک بخشی داریم، یکی از رسالت‌های پژوهشکده زبان و ادبیات برگزار کردن این کارگاه‌های تخصصی است و قرار هست که بین ما و شما ارتباط نزدیک‌تر بشه. این رو من خیلی به فال نیک می‌گیرم و خیلی از حضور شما سپاسگزارم و امیدوارم که این ارتباط ادامه پیدا کنه. از حضور همه شما بزرگواران سپاسگزارم. در امان خدا باشید.
نه همش اشتباه نگرفتید، ولی متاسفانه یه جای نهای قدرت و نهای آکادمیک با هم یکی شد. نه در همه حوزه‌ها، ولی بیشتر جا متاسفانه به خصوص 88